بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داریم. ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین و مصیبت اهل بیت هست. خدمت شما این ایام رو همچون گذشته عرض تسلیت داریم. امیدوارم که خداوند متعال عزاداری های شما رو مقبول درگاه خود قرار داده باشه. همگونه که مستحضر هستید، ما دوشنبه ها میهمان منازل شما میشیم با برنامه‌ای به عنوان گفتگو در خصوص کتابی با عنوان گفتگوی آرام. در این کتاب نویسنده دکتر قامدی ادعا کرده بود که این کتاب متن این کتاب شامل تمامی مناظره ها و گفتگوهایی است که نویسنده و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی با همدیگه داشتن و این ماحصل اون گفتگوها و اون مناظره ها چه شفاهی چه کتبی و از طرق مختلف هست. از آن رو که در این کتاب تحریفاتی صورت گرفته و دست برده شده و مقداری آن رو تغییر داده شد، بران شدیم تا در خدمت دو تن از بزرگواران و اساتید محترم حقیر و از شاگردان خاص جناب دکتر آیت الله حسین قزوینی باشیم. دو تن از پژوهشگران گرانقدر مؤسسه حضرت ولیعصر، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی و دوست گرانقدر و استاد خودمون جناب استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدانی، از اینکه این دو بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه خودشون تشریف آوردن تشکر میکنم. از جناب آقای ابوالقاسمی خواهش میکنم که عرض سلام خدمت بینندگان داشته باشید تا برنامه رو خدمت شما آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که هر جا هستند اوقات و لحظات خوبی رو داشته باشن و انشاءالله زیر سایه امام زمان زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن. خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید. جناب آقای یزدانی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام و درود دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همچنین شما مجری محترم جناب آقای قزبانی عزیز. امیدوارم که بتونم به سوالات شما پاسخ مناسب بدم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از شما تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون اومدید. ما در هفته گذشته هم گونه که خود شما مستحضر هستید و بینندگان محترم، در خصوص یکی از ادعاهای دکتر قامدی صحبت می‌کردیم. آقای دکتر قامدی ادعا کرده بود که شیعه قائل به تحریف قرآن هست و معتقده که قرآن تحریف شده. در این خصوص صحبت‌هایی داشتید. متأسفانه چون وقت کم پیش اومد برام و مشکلاتی که پیش اومد مبحث تمام نشد. اگه لطف کنید خلاصه از مباحث هفته گذشته رو بیان بدید برای بینندگانی که هفته پیش رو مشاهده نکردن برنامه یا بالاخره برای یادآوری برنامه گذشته.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود، وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود، سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود. خب ما هفته گذشته گفتیم که دکتر قامدی به پیروی از اسلاف و گذشتگان خود در مناظره مستقیمی که با حضرت آیت الله قزوینی داشتن ادعا کرده بود که و تعتقد الشیعه ان القرآن ناقص و يفسرونه تفسيرا باطنيا. شیعیان اعتقاد دارن که قرآن ناقصه، این قرآنی که الان در اختیار ماست اون قرآنی نیست که در زمان پیغمبر بوده و کم شده از اون، و آیات قرآن رو تفسیر باطنی میکنن. خب ما در جواب او توضیح دادیم که شیعیان به همین قرآنی که الان در اختیار همه مسلمان هاست اعتقاد دارن، نه چیزی از اون کم شده و نه چیزی بر اون افزوده شده، کلمه به کلمه حروف و حتی حرکات و سکناتش همون قرآنیه که در زمان پیغمبر وجود داشته و الان هم همون کتاب رو ما حجت میدونیم. و همچنین توضیح دادیم که اصرار بر این مسئله که شیعه ها قائل به تحریف قرآن هستند به ضرر کل مسلمان هاست، چرا که مسلمان ها رو در برابر یهود و نصارا خلع سلاح میکنه و این یکی از دلایل ماست که میگیم کتاب اونها کتابی است محرف و تحریف شده. اگر یک قبیله، یک طایفه از طایفه مسلمان ها که یک پنجم مسلمان ها رو تشکیل میده قائل به تحریف قرآن باشه، این به ضرر کل مسلمان هاست و اونها هم میتونن علیه ما همون احتجاج رو بکنن. دلایل متعدد رو هم مطرح کردیم، از جمله این که شیعه ها یک طایفه کوچیک و دور افتاده در یک قریه دور افتاده نیستن که بتونن قرآنشون رو مخفی کنن. اگر قرآنی غیر از این قرآن داشتن در طول این قرنها 1400 سال یک نفر بالاخره مسلمانی، کافری، انسی، جنی، یک نفر بالاخره این قرآن رو پیدا میکرد و در اختیار همه مسلمان ها قرار میداد و میبینیم که در این 1400 سال هیچ کتابی در کتاب از کتاب‌های شیعه پیدا نشده در هیچ کتابخانه‌ای، در هیچ خانه‌ای که قرآنی غیر از قرآن مسلمان‌ها داشته باشند. خب همچنین توضیح دادیم که بیش از یک سوم کتاب‌ها و مؤلفاتی که درباره قرآن در طول این 1400 سال نوشته شده متعلق به شیعه هاست، در حالی که نسبت جمعیت شیعه ها نسبت به دیگر مسلمان‌ها یک پنجم هست. و طبق آماری که از مرکز دارالقرآن الکریم حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیه نقل کردیم، بیش از 5000 نفر از علمای شیعه در طول این قرون گذشته درباره قرآن کتاب نوشتن. خب اگر کسی قائل به تحریف قرآن باشه، اگر طایفه قائل به تحریف قرآن باشه، آیا این همه کتاب درباره همون کتاب تحریف شده می نویسه در توضیحش، تفسیرش و مطالب و علوم قرآنی؟ دلیل دیگری که ارائه کردیم تصریح بزرگان شیعه بود که و گفتیم که کتاب کافی، کتاب تهذیب، استبصار و بقیه کتاب‌هایی که هست اینها کتاب‌های اعتقادی شیعه نیست. اگر کسی میخواد بدانه که شیعه نظرش درباره قرآن چیه، خب برن کتاب‌های اعتقادی شیعه رو بخونن، نظر بزرگان و علمای شیعه رو ببینن که علمای شیعه بلا استثناء این روایات رو تضعیف کردن و قابل استدلال ندونستن و روایات همگی روایات ضعیف میدونن. مطالب رو از شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات فی الامامیه صفحه 84 و مرحوم سید مرتضی در کتاب از کتاب مجمع البیان جلد اول صفحه 43 و همچنین دیدگاه شیخ الطائفه شیخ طوسی رو نقل کردیم از کتاب تفسیر و تبیان جلد اول صفحه 3 و همچنین دیدگاه بزرگانی مثل علامه هلی، سید محسن امین و مرحوم شرف الدین و بقیه بزرگان شیعه و نقل کردیم که حضرت آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه صراحتن می فرماید که ان حدیث تحریف القرآن حدیث خرافتون و خیالون لا يقول به الا من ضعف عقله او من لم يتامل في اطراح حق التامل. حدیث تحریف قرآن یک حدیث خرافی و خیالیه. کسی به تحریف قرآن قائل نمیشه مگر اینکه عقلش ضعیف باشه یا در این حرفی که میزنه تامل و تفکر نکرده باشه. تفسیر البیان صفحه 295. این علمای بزرگ شیعه است که صراحتا میگن ما قائل به تحریف قرآن نیستیم. دلیل چهارمی که با اون استدلال کردیم تصریح بزرگان و منصفان اهل سنت بود که اونها صراحتن گفته بودن در هیچ زمانی هیچ شیعه قائل به تحریف قرآن نبوده. اگر هم کسی از این طایفه قائل به تحریف قرآن شده، به این علمای شیعه و بزرگان شیعه نظر او رو رد کردن، سخنان او رو رد کردن و در نظر اونها این مسئله حجت نیست. مثلا گفتار شیخ محمد غزالی رو نقل کردیم که گفته بود سمعت من هؤلاء یقول فی مجلس علم ان للشیعه قرآنا آخر یزید و ینقص عن قرآن المعروف. میگه من در یک مجلس علم نشسته بودم، این برادران سنی، علمای سنی با همدیگه گفتگو میکردن و صحبت میکردن که ان للشیعه قرآنا آخر، شیعه ها قرآن دیگری دارن که از این قرآن ما زیادتر و کمتر هست، بعضی از آیات ما رو نداره و بعضی هم زیادتر داره از این قرآن مشهوری که هست. فقلت له اين هذا القرآن، من به اون شخصی که این حرفو میزد گفتم این قرآن کجاست؟ ولماذا لم يطلع الانس والجن على نسخه منه خلال هذا الدهر الطويل؟ چطور در این مدت طولانی یک نفر انسان یا یک جن به این قرآن، به این کتابی که شیعه ها دارن دسترسی نیافته و پیدا نکرده و چرا شما این افتراها رو میزنید؟ دفاع عن عقیدتی و شریعه، صفحه 253، چاپ مصر، سال 1975، چاپ چهارم. و همچنین کتاب مرزای نوری رو که دیگران نام او رو فصل الخطاب فی تحریف الکتاب گذاشتند مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که بیشتر روایاتی که در این کتاب جمع آوری شده از کتابهای اهل سنت هست. هدف او از جمع آوری این روایات هم جواب دادن بوده، میخواست به این روایات رو جمع کنه و جواب بده و از زبان شاگرد بزرگوارش مرحوم آقا بزرگ تهرانی نقل کردیم که خود مرزای نوری اعتقاد داشته باید این کتاب فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب اسم گذاری می شد، ولی متاسفانه کتاب رو زودتر از موعد چاپ کردن و اون جوابیه که باید از اون روایت داده می شد داده نشد و این کتاب پخش شد. خب اینایی هم که گفتیم همه جوابای حلی بود، جوابهای نقضی هم زیاد داریم ما و جوابهای نقضی رو هم خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم که اگر نوشتن یک کتاب دلیل بر مباح بودن خون شیعه باشه و کشتن اونها رو واجب کنه، خب اهل سنت هم کتابهای زیادی درباره تحریف قرآن نوشتن، از جمله دو تاش که مشهور هست، یکی کتاب المصاحف ابن ابی داود که الان در برنامه‌های مختلف نرم افزاری هم این کتاب هست، کتاب المصاحف در برنامه الجامع الکبیر هست، دوستان اگر میخوان ببینن، بیش از 500 روایت ایشون درباره تحریف قرآن آورده، از جمله روایتی که حجاج ابن یوسف 10 تا تحریف در قرآن کریم ایجاد کرده که اون تحریفات الان در قرآن هست طبق این روایتی که این کتاب نقل کرده.
المصاحف فرمودید
کتاب المصاحف
برای
ابن ابی داود سجستانی، بله از علمای بزرگ اهل سنت هست، شاگرد همون پسر همون ابی داوده که صاحب صحیح سنن ابی داود هست. و همچنین گفتیم یکی از اساتید الازهر به نام محمد الخطیب متوفای 1948 کتابی داره با عنوان الفرقان فی تحریف القرآن که این کتاب تألیف شد و در زمان شیخ شلتوت پخش شد و شیخ شلتوت دستور داد همه نسخه های اونو جمع کردن. خب این دو کتاب رو شما هم نوشتید، شما هر جوابی از این دو کتاب دادید، ما هم همون جواب رو از کتاب مرزای نوری خواهیم داد. خب همچنین مطالبی از بزرگان اهل سنت نقل کردیم که صراحتن گفته بودن قرآن تحریف شده و روایاتی که درباره تحریف قرآن هست همه اینها روایات صحیحی هستن و حتی شهرانی متوفای 973 از علمای اهل سنت هست تصریح میکنه که ولولا ما یسبق القلوب الضعیفه و وضع الحکمت فی غیر اهلها لبینت جمیع ما سقط من مصحف عثمان، اگر قلب مردم ضعیف نبود، اگر دلهای مردم ضعیف نبود و این کار قرار دادن حکمت در جای خودش نبود، من تمام آیاتی رو که در زمان عثمان در زمان جمع آوری عثمان از قرآن حذف شده برای شما تشریح میکردم، توضیح میدادم. کتاب الکبریت الاحمر الهامش الیواقیت و الجواهر صفحه 143. البته دلایل دیگه ای که مفصل بود که خدمت دوستان عرض کردیم در خدمت شما.
خیلی متشکرم از این فصاحت کلام و به این زیبایی کل برنامه تقریبا خلاصش رو فرمودید و ما استفاده کنیم، امیدوارم بینندگان محترم هم استفاده کرده باشند. متشکرم از این که این خلاصه رو گفتید، چون واقعا ما بیننده ها مشاهده همیشه جدید میشن یا ممکن اون هفته ندیده باشند و این مطالب رو نشنیده باشند. خب خیلی متشکرم حاجی ابوالقاسمی، در مواردی که در هفته قبل مطرح شد اشاره شد به این که اولین کسی که قائل به تعریف قرآن شد و این رو به صورت یک روایت یا یک چیزی به ما رسید و نقل شده خود خلیفه دوم جناب عمر بن خطاب است. در خصوص این اگر بر ما حدیث صحیح سندی دارید بیان کنید و ما استفاده کنیم از بیانات شما.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وأعلام الهدى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. طبق روايات صحيح السند أهل السنة، ما أصلا بين روايات كار نداريم بل ما معتبر نيستن، أما أهل السنة روايات رو نقل كردن و یا باید به مضمونش ملتزم بشن چون صحیح السند، یا باید بگن ما این روایت رو قبول نمی کنیم یا یک توجیه دیگه براش پیدا بکنن. طبق روایات صحیح السندشون اولین کسی که نظریه تحریف قرآن رو مطرح کرده جناب خلیفه دومه و حتی از خلیفه اول هم شبیه این روایات نقل نشده. خلیفه دوم اصرار فراوانی داشت که بسیاری از آیات از قرآن حذف شده و من میخوام اینا رو اضافه بکنم و این مطلب با نسخ تلاوتی هم که اهل سنت ادعا میکنن سازگار نیست، چون نسخ تلاوت رو میگن پیغمبر فرمود از قرآن ها بردارید، اما خلیفه دوم اصرار داشت که نه من باید اینها رو در قرآن اضافه بکنم، یعنی به هیچ وجه نمیتونن این رو با بحث نسخ تلاوت توجیهش بکنن. روایات بسیار زیادی است، حتی در صحیح بخاری اومده و دلالت بر تحریف قرآن داره. آقای ابن حجر حافظ علی اطلاق اهل سنت، آقای حاکم نیشابوری هیثمی و غیره این روایت ها رو تصحیح کردن، البته احتیاج به تصحیح هم نداره چون در صحیح بخاری و مسلم آمده این روایات. یکی از نمونه ها صحیح بخاری جلد 8 صفحه 113، قال عمر خلیفه دوم گفت لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبت آیت الرجم بیدی، اگر مردم نمی گفتن که خلیفه دوم در کتاب خدا زیاد کرده، من با دست خودم آیه رجم در قرآن می نوشتم. خب اگر این آیه از کتاب خداست تو چرا از مردم می ترسی؟ باید بنویسی. اگر نباید نوشته بشود در کتاب خدا، دیگه ترس از مردم معنا نداره، حرام است، از خدا باید بترسی. لذا این روایت نشون میده که هم جایز بوده نوشتنش که خلیفه دوم میخواسته بنویسه، و همین که از مردم ترس داشته و به خاطر ترس از مردم این رو ننوشته. یعنی با این که روایت در صحیح بخاری آمده، اما دو مطلب بر ضد خلیفه دوم و مذهب اهل سنت همین عبارت کوتاه ثابت میکنه. این یک روایت. باز روایت دیگری است، آیه سعید ابن مسیب نقل میکنه از جناب خلیفه دوم، ایاکم ان تهلکو عن آیت الرجم، مردم مراقب باشید به خاطر آیه رجم هلاکت نیفتید و جهنمی نشید. چطور؟ ان یقول قائل لا اجد حدا فی کتاب الله فقد رجم رسول الله و رجمنا والذی بیده. یه وقت کس نیاد بگه آقا بحث رجم تو قرآن نیومده، ما انجام نمیدیم، قسم به جان کسی که جانم در دست اوست، پیغمبر رجم کرد ما همراهش بودیم. لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبته، همون عبارت رو نقل میکنه. و بعد آیه چی بوده حالا؟ از شیخ و شیخه ازازن یا فرجموهما البتته، پیرمرد و پیرزن اگر مرتکب عمل فحشا شدن و مرتکب زنا شدند اونها رو رجم بکنید، حتما البتته فإنا قد قرأنا، ما این رو خوندیم. اختلاف الحدیث امام شافعی امام اهل سنت صفحه 533، مسند آقای شافعی صفحه 163 164، مسند آقای احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 43، یعنی چند تا از بزرگان و ائمه اهل سنت این روایت رو نقل کردن. فتح الباری جلد 12 صفحه 127 و غیره. بعد شبیه همین رو به عنوان یک خطبه و سخنرانی از خلیفه دوم نقل کردن، سخنرانی کرد و همه هم شنیدند. الا و ان اناسا یقول ما بال الرجم فی کتاب الله الجلد، بعضی از مردم میگن خب رجم چی شد در کتاب خدا، فقط شلاق زدن اومده، خدا پیغمبر رجم کرده ما هم رو سنگسار کردیم. ولولا ان یقول قائلون او یتکلم متکلمون ان عمر زاد فی کتاب الله ما لیس من لثبتها کما نزلت، این قسمت خیلی مهمه، همانطور که نازل شده است من رو در کتاب خدا میذاشتم، یعنی موقع نزول در کتاب خدا بوده الان نیست. مسند احمد جلد 1 صفحه 29. خب چه پاسخی میخوان برای این روایت بدن؟ باز آقای ابن عباس از خلیفه دوم نقل میکنه، دارم مصادر رو نقل میکنم چون هم در صحیح بخاری اومده هم تعدادش زیاده. از خلیفه دوم، فکان مما انزل الله آیت الرجم، از چیزهایی که خداوند نازل کرد آیه رجم بود. فقرعناها، ما این رو خواندیم و عقلناها، درک کردیم و عیناها، فهمیدیم. رجم رسول الله، پیغمبر شخصی رو سنگسار کردن، ما هم سنگسار کردیم. فاخشا ان طالب الناس زمانون، میترسم اگر یک مدتی بگذره یک شخصی بیاد بگه ما نجد آیت الرجم فی کتاب الله، ما این آیه رو در کتاب خدا نمیبینیم. فیضلوا به ترک فریضات انزلها الله، به خاطر ترک یکی از واجبات الهی گمراه بشن. و رجم حق است در کتاب خدا بوده بعد عبارت رو اینطور میخونه، دقت بکنید. ثم انا کنا نقرا فی ما نقرا من کتاب الله، از آیاتی که ما میخوندیم، آیه رجم رو که خوندیم گفتیم چی بود، یک آیه دیگه هم هست، الا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم، مردم مبادا از عقیده پدر و ما پدرهاتون دست بردارید. لا ترغبوا عن آبائکم، حالا که پدرانتون مسلمان شدن یه دست از اسلام بر ندارید. البته این ترجمه خوبشه، ترجمه های دیگه هم براش میشه کرد. فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم، اگر دست از عقیده پدرانتون بردارید این کفر است. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 25 و 26، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 116، مسند احمد، سنن دارمی، سنن ترمذی، محلای ابن حزم و غیره و غیره این روایت رو نقل کردن. خب چی شد؟ طبق حال نظر اهل سنت خلیفه دوم این آیه رو در قرآن ننوشت. دقت کنید، کسانی که ادعا میکنن این بحث بحث نسخ تلاوت است، یک چیزی از خودشون در آوردن، معلوم هم نیست چطور با این آیات میخوان، با این روایت میخوان تطبیقش بکنن. اهل سنت ادعا میکنن که قرآن در زمان پیامبر جمع نشده. ما شیعیان اعتقادمون تمام قرآن در زمان پیامبر جمع آوری شد، محل تمام آیات رو و کلمات رو خود پیامبر مشخص کردن. پیغمبر که از دنیا رفت چندین نفر حافظ کل قرآن بودن، مگه میشه قرآن جمع نشده باشه؟ حالا اینو بذاریم کنار. اما ادعا میکنن که خلیفه اول قرآن رو جمع کرده و در زمان ایشون آقای زید بن ثابت مأمور این کار بود. مردم میمودن میشه آقای زید بن ثابت، دو تا شاهد میمودن میگفتن بله این آیه در کتاب خدا بوده و آقای زید بن ثابت هم مینوشت. یعنی قرآنی که اهل سنت ادعا میکنن با خبر دو نفر ثابت شده آیاتش. جمع شدن، یک آیه از سوره براءت، سوره توبه بود، فقط آقای خزیمت ابن ثابت آورد. خلیفه اول گفت بنویسه اشکال نداره، چون پیغمبر گفته خزیمه ذو شهادتینه، شهادتش به اندازه دو نفر حساب میشه. یعنی بعضی از آیات طبق نظر اهل سنت فقط با یک راوی نقل شده، اصلا متواتر نیست. خب و انه مرعتا به آیت رجم فلم یکتبها لانه کان وحده، اما آیه رجم رو چرا ننوشتن؟ خلیفه دوم آورد، جناب خلیفه اول این آیه رو من از پیامبر شنیدم. نه، چون فقط تو شنیدی ما این آیه رو قبول نداریم. خب این چطور با بحث نسخ تلاوت جمع میشه؟ شما بگید نوشته نشد در قرآن، نه اینکه نسخ شد، اونم به خاطر اینکه خلیفه اول خلیفه دوم تنهایی آوردش، اگه یه شاهد دیگه می آورد تو قرآن می نوشتنش. این چه قرآنیه که شما نقل میکنید برای مردم و بعد میان میگن شیعه غالب تحریف قرآنه؟ شما اصلا قرآنتون درست نیست اگر بخواید این روایات رو قبول بکنید. چه توجیهی برای این روایات میارید؟ اون المعبود آقای عظیم آبادی جلد 10 صفحه 20 و تاریخ القرآن الکریم محمد طاهر کردی. این یک روایت. باز روایت دیگه، آقای سیوتی در الدرالمنصور جلد 5 صفحه 180 از حذیفه نقل میکنه که جناب خلیفه دوم بهمون گفت کم تمدون سوره الاحزاب، به نظر شما الان سوره احزاب چند تا آیه است؟ گفتم اختلافیه، 72 یا 73 آیه. قال ان کانت لتقارب سوره البقره، سوره احزاب اندازه سوره بقره بود، آیه رجم هم همونجا بود، کلش از بین رفت. سوره بقره چند آیه است؟ 286 آیه. شما 75 تا 76 تا آیه حساب بکن، اصلا 210 تا آیه به نظر خلیفه دوم از سوره احزاب رفته، یکیش آیه رجم بوده. آیه رجم هم گفتیم نسخه تلاوت نیست، یعنی بنده خدا خلیفه دوم نتونست آیات رو شاهد براش بیاره، به خاطر همین 210 تا آیه از دست رفت. حالا این آیات چی بود دیگه؟ بله، الدرالمنصور آیه سیوتی. باز عبدالرزاق صنعانی با سند خودش از خلیفه دوم نقل میکنه همین ماجرای آیه رجم رو و در ادامش ولکن ها ذهب فی قرآن کثیر ذهب مع محمد صلی الله علیه و سلم. مردم آیه رجم رو ما خوندیم، اما متاسفانه پیغمبر که از دنیا رفت با یک عالم از قرآن هایی که ما میخوندیم از بین رفت، یعنی نسخ نشده بود زمان پیامبر. پیغمبر که از دنیا رفت اینها با پیغمبر دفن شد، تمام شد. اگر پیغمبر بود همین الان میاد آیاتو برای شما میخوند، پس با نسخ تلاوت این سازگاری نداره. المصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 330 حدیث 13364. ما امیدوار هستیم که برای دفاع از قرآن عزیزان اهل سنت در شبکه هایی که دارن، البته واقعیت شبکه های وهابیته اما حالا به اسم اهل سنت میان، اگر واقعا میخوان از اهل سنت دفاع بکنن، از قرآن دفاع کنن، بیان جواب این آیه روایات رو بدن، روایاتی که در بخاری اومده بدن. اینا هیچکونو با نسخ تلاوت جور در نمیاد. باز در جای دیگه الاسقان آقای سیوتی جلد 1 صفحه 190 بحث این که خب قرآن چند تا حرف داره، چند تا حرف داره، از خلیفه دوم روایت نقل میکنه که القرآن الف و الف حرف، الف الف یعنی یک میلیون، یک میلیون حرف و سبعتون و اشرون حرف و 27,000، یعنی 1,027,000 حرف خونده. فمن قرأه صابرن مختصبن، هر کس که قرآن رو بخونه و قصد قربت داشته باشه، به جای هر حرفی یک همسر از حورالعین بهش داده میشه. خب الان قرآن چند حرف داره؟ برن سوال بکنن قرآن فعلی یک سوم این هم نمیشه، یک سوم این هم نمیشه. یعنی خداوند مردم رو با نسخ تلاوت، اگر قبول کنیم نسخ تلاوت باشه، از این ثواب عمده که با هر حرفی یک حورال انگلیشون بیاد محروم کرده. این روایت در الاتقان سیوتی جلد اول صفحه 190، مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 163، الدارالمنصور آقای سیوتی جلد 6 صفحه 422، معجم اوصاد طبرانی جلد 6 صفحه 361 و مصادر دیگری آمده. باز از مطالبی که نقل میکنن، خب نسخ تلاوت یعنی چی؟ این هم باز مشخص نمیکنن. از ذهن مردم میره در قرآن نباید نوشته بشه، نباید به عنوان قرآن خونده بشه، چون اگر نسخه دیگه کسی حق نداره به عنوان قرآن بخونه، اما نقل میکنن خلیفه دوم اینها رو به عنوان قرآن میخوند. از خلیفه دوم نقل شده انه و قنت به هاتین سورتین، دو تا سوره خلیفه دوم در قنوت نمازش میخوند. اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک الخیر و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک. این یک دیگه، اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعى و نحفظ نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق. آیات قشنگی هم در آوردن که بله همچین آیاتی بوده و خلیفه دوم اینها رو میخونده. معرفت السنن آیه بیهقی جلد 2 صفحه 70. شبیه همین مطلب با چندین سند، با چندین سند در الدارالمنصور جلد 6 صفحه 421 آمده. و صحابه زیادی هم داریم که تو بحث با خلیفه دوم سوال شده، گفتن بله همین حرفی که شما میفرمایید درسته، حالا از ترس به قول احسنت شلاق خلیفه دوم بوده، چون میگن کانه درت عمر احیب من سیف الحجاج، شلاق خلیفه دوم از شمشیر حجاج ترسناکتر بود.
حتی تو کشور عربستان به صورت ضرور مسئله،
بله این علی بله این مطلب رو حالا از ترس خلیفه دوم تا میگفت بله این در قرآن بوده، میگفتن چشم رو خدام نگفته باشه ما قبول میکنیم، این بوده یا چیز دیگری بوده، از اون بعد پاسخگو باشن که این آیات الان کجاست، ما محروم شدیم از این آیات به خاطر کار خلیفه اول و جمع قرآنش. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خیلی زیبا و کافی و وافی بیان داشتید، مطالب رو استفاده کردیم از شما. شما در لابلای این مطالب حتی فکرم اشاره کردید به صحیح بخاری، خب اگر این روایت صحیحه که در صحیح بخاری خودتونه، پس ادعای تحریف رو به ما نچسبونن، برای خودشون باشه، و اگر قبول ندارید حدیث خود صحیح بخاری و صحیحش رو حذف کنید حداقل، یعنی اگر اینطوری که شما بیان داشتید و خودشون ادعا میکنن. خیلی متشکرم از بیانی که داشتید. خب آقای یزدانی ما یه فرصتی با آقای ابوالقاسمی بدیم استراحتی بکنن، از شما میخواییم این سوال بعدی رو داشته باشیم. در خصوص عایشه هم یک صحبتی شد در مباحثی که داشتیم، که عایشه هم طبق نظر اهل سنت، عایشه همسر پیامبر اسلام، هم قائل به تحریف قرآنه. مدارک این بحث رو از شما میخواییم بشنویم، و در خصوص اون مصحف حفصه، یکی دیگر از همسران پیامبر گرامی اسلام، در اون خصوص و مطالب دیگه که در کتب اهل سنت و در نزد خود اهل سنت در خصوص تحریف قرآن بیان شده، اینها رو میخوام از زبان شما بشنویم.
خب روایات فراوانی در منابع اهل سنت وجود داره که ثابت میکنه عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معتقد به تحریف قرآن بوده و همیشه این ادعا رو مطرح می‌کرده که آیات از قرآن کریم تحریف شده و حذف شده. خب یکی از قضایایی که یکی دو سال پیش در کشورهای اسلامی مصر و عربستان اتفاق افتاد و سبب خنده جهانیان شد و مسلمان‌ها رو به تمسخر گرفتن، قضیه رضا کبیر بود که اگر یک مرد سن مثلا پیرمردی بزرگسالی به هر حال سن بزرگی باشه، از بلوغ بالاتر باشه، بخواد با یک زنی محرم بشه، یک از راهاش این است که بره از اون زن شیر بخوره. خب این قضیه رو یکی از چندین نفر از اساتید دانشگاه الازهر مصر مثل دکتر عزت عطیه، دکتر عبدالمهدی عبدالقادر، شیخ محسن العبیکان از بزرگان عربستان سعودیه که رسما فتوا دادن که اگر یک مرد بزرگسال و ریش سبیلدار از یک زن 5 بار شیر بخوره با اون محرم میشه، و حتی فتوا دادن که اگر در محل کاری زن و مرد با هم دیگه کار میکنن، برای اینکه این مشکل محرمیت بین اینها حل بشه و این نامحرم نباشن و حرفاشون اشکال نداشته باشه، زنهای کارگر به این مردها به این همکاراشون شیر بدن تا محرم بشن و به هر حال به گناه نیفتن. خب این مسئله سبب خنده همه جهانیان شد و مسلمان‌ها رو تمسخر کردن. دلیل این 3-4 نفری که این فتوا رو داده بودن چی بود؟ همشون استناد کرده بودند به روایات صحیح السندی در منابع اهل سنت از زبان عایشه همسر رسول گرامی اسلام که او همیشه این ادعا رو مطرح میکرد و از اونجایی که دوست داشت بعضی از مردان نامحرم پیش او بیان و وارد بشن و با اونا هم صحبت بشن، به خواهران خودش اسما و همچنین ام کلثوم دختر ابوبکر که گفتیم همسر عمر ابن خطاب بوده، به اونا دستور میداد به این زنها شیر بدن. خب چون خودش نمیتونه شیر بده که بچه دار نشده بود که شیر بده، به اینا دستور میداد شما اینها رو شیر بدید، از این طریق با من هم محرم میشن، اونها بتونن پیش من بیان و من با اونها هم کلام بشم، صحبت کنم، حدیث بگم، اونها حدیث بشنوم و از این حرف. خب وقتی عایشه این فتوا رو داد، مردم از اون مدرک خواستن، همسران پیغمبر به شدت با اون مخالفت کردن، روایتی از پیغمبر خواند و که همسران پیغمبر به شدت رد کردن، گفت این روایت درست نیست و ما قبول نداریم. خب عایشه مجبور شد که آیه از قرآن کریم رو پیدا کنه و ادعا کرد که آیه در قرآن کریم بود که این مسئله رو ثابت میکرد، و الان اگر در قرآن نیست به این دلیل هست که در تشییع جنازه پیغمبری ها در کفن و دفن و غسل و این برحال مراسمات پیغمبر ما مشغول پیغمبر بودیم که گوساله آمد و این قرآن رو که آیه رضاعت کبیر و همچنین رجم در او بود رو خورد و به هر حال این قرآن دیگه الان نیست. روایات در این باره زیاد هست که سندهاش هم معتبر هست. ابن ماجه قزوینی در سنن خودش که یکی از سه‌های سته اهل سنته این روایت رو اینچنین نقل میکنه، حدثنا ابو سلمه تا اونجایی که ان عبدالله ابن ابی بکر ان عمره ان عایشه و ان عبدالرحمن ابن قاسم ان ابیه ان عایشه با 2 سند قالت لقد نزلت آیت الرجم و رضاعت الكبير عشرا و لقد کان فی صحیفت تحت سریری فلما مات رسول الله صلی الله علیه و سلم و تشاغلنا به موتهی دخل داجنون فاکلها. میگه این نقل میکنن این راویا از عایشه که آیه رجم سنگسار و همچنین آیه رضاعت کبیر که 10 بار شیر بخورن یک مردی از یک زنی، این در آیه در قرآن کریم بود، این قرآن زیر تخت من بود و وقتی پیغمبر از دنیا رفت و ما مشغول کفن و دفن شدیم، دخل داجرون فاکلها، گوساله آمد و این آیه قرآن کریم خورد و از قرآن حذف شد. بله، سنن ابن ماجه قزوینی صفحه 625 حدیث 1944 و کتاب‌های دیگه ای اهل سنت، امالی ابن سمعون بغدادی جلد اول صفحه 329، طرح التصریف فی شرح تقریب زین الدین عراقی جلد 7 صفحه 125، حیات الحیوان الکبرای برحال دمیری این در جلد اول صفحه 453، دورالمنصور سیوطی جلد دوم صفحه 472 و کتاب‌های دیگه از اهل سنت که با سند معتبر این مطلب رو نقل کردن، و حتی البانی وهابی که از او به عنوان بخاری دوران یاد می‌کنند در کتاب صحیح ابن ماجه خب این کتاب درباره این ساسته صحیح و ضعیف نوشته، ضعیف ابن ماجه، صحیح ابن ماجه، که روایات صحیح ابن ماجه رو در اونجا جمع کرده، این روایت رو هم جز اون روایات آورده و بعدش میگه حسن، این روایت حسن هستن، حدش حسن هست. صحیح سنن ابن ماجه حدیث شماره 1580. احمد ابن حنبل همین روایت رو به صورتی دیگر نقل میکنه که ان عایشه زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم قالت لقد انزلت آیت الرجم و رزعات الكبیر عشرا فکانت فی ورقه تحت سریر فی بیتی فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تشاغلنا بامره ودخلت دويبه لنا فاكلتها. میگه آیه رضعات کبیر و آیه رجم در یک ورقه نوشته بودیم ما این رو که تخت زیر تختمون گذاشته بودیم، وقتی پیغمبر از دنیا رفت ما مشغول کفن و دفن شدیم، دويبه یک حیوان کوچکی آمد این بر حال آیات رو خورد و الان در قرآن کریم وجود نداره. مسند امام احمد ابن حنبل رئیس حنابله، امام حنابله، جلد 6 صفحه 269، حدیث 26359. نواسخ القرآن ابوالفرج ابن جوزی حنبلی از علمای بزرگ و معتبر اهل سنت هست، جلد اول صفحه 37، و کتابهای دیگه اهل سنت مفصل این روایت رو نقل کردن. دو نکته در این روایت هست. یک نکته اول اینه که عایشه قرآن رو زیر تخت خودش میگذاره. خب قرآن احترام داره، قرآن رو ما همیشه یک تاقچه بلندی براش درست میکنیم، اونجا میگذاریم، برحال دستمال میندازیم روش، برحال بلی یک جایی میگذاریم که رو به اون نخوابیم، پامون طرف اون دراز نشه. این احترامیست که همه مسلمان ها برای قرآن قائلن. اما عایشه کجا میگذاره؟ زیر تخت خودش، و روی اون میخوابه و در رو هم نمیبنده که اگر حیوانی نیاد و اون رو نخوره. وقتی گوساله یا بز عایشه بتونه قرآن رو بخوره. نکته دومی که هست این کس که اینا میگن این همه ایراد میگیرن، میگن پیغمبر چرا برای علی وصیت نامه ننوشت؟ اگر واقعا جانشین پیغمبر بود خب یک وصیت نامه مینوشت که مردم عمل میکردن. خب ما در جواب میگیم از کجا معلوم که همین گوساله عایشه نمیومد و همین ورقه رو نمیخورد؟ قرآن رو وقتی خورد، قرآن رو وقتی خورد، خب وصیت نامه پیغمبر رو هم میتونست بخوره. خدایی که نمیتونه از قرآن خودش در برابر گوساله عایشه محافظت کنه، خب از این بر حال وصیت نامه پیغمبر هم نمیتونست مصاحبه کنه. البته خب خدایی که اینها قائلن، خدای اون چاق و چله‌ای که روی یک تخت نشسته، انقدر چاق هست که از دو طرفش آویزون هست و تخت
حاج سنه بله میگه عمدو امرت تعبیر میکنه،
به حال جوان هست، به حال یک سوار الاغ میشه. خب تا از اون آسمان هفتم سوار اون الاغش بیاد پایین تا برسه، خب گوساله دیگه کار خودشو کرده و به حال روایاتی که مفصل در کتاب‌های اهل سنت نقل شده. خب بگذاریم از این قضیه. مسئله دیگری که عایشه به اون دامن می‌زد و همیشه تبلیغ می‌کرد، قضیه تحریف قرآن توسط خلیفه سوم عثمان هست. خب این مسئله رو حضرت آیت الله قزوینی هم مفصل توضیح دادن در شبکه سلام و شبکه خودمون، که یکی از کسانی که در کشتن عثمان نقش مهمی داشت و همیشه مردم رو علیه او تحریک میکرد و میگفت اقتلوا نعسلا قتله الله فقط کفر، بکشید این نعسل رو که خدا او رو بکشه و او کافر شده، عایشه بود. این روایت در کتابهای معتبر اهل سنت با سندهای صحیح نقل شده که یک برنامه جداگانه انشالله این باید بررسی بشه و یک جلسه براش کفایت هم شاید نکنه. یکی از دلایلی که عایشه مطرح میکرد و به خاطر اون میگفت که اقتلون اصلا قتله الله فقط کفر، قضیه تحریف قرآن توسط او بود. میگفت چون قرآن رو تحریف کرده این کافر شده، باید او رو بکشیم. این روایت هم در کتاب‌های تفسیری و علوم قرآنی اهل سنت به صورت گسترده نقل شده، از جمله جلال الدین سیوطی در کتاب الاتقان نقل می‌کنه این روایت رو. ان حمیده بنت ابی یونس قال قرأ على ابی و هو ابن 80 سنه فی مصحف عایشه. میگه ابی ابن کعب در حالی که 18 ساله بود در مصحف عایشه این روایت، این آیه رو میخوند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. تا اینجاشو هست الان. و علی الذین یصلون الصفوف الاول، هم بر اون درود بفرستید بر اونایی که توی نماز جماعت دویدن و خودشون رو رسوندن به صف اول. قالت قبل ان یغیر العثمان المصاحفه، این قضیه کی بوده؟ زمانی قبل از اینکه عثمان مصحف ها رو تغییر بده و اونها رو آتیش بزنه، مصحف عایشه رو هم آتیش زد و این آیه که در مصحف عایشه نوشته شده بود رو حذف کرد. این مطلب در فضائل قرآن قاسم ابن سلام جلد 2 صفحه 146 فهم القرآن و معانیه مال الحارث ابن اسد ابو عبدالله المحاسبی جلد اول صفحه 400، الاتقان سیوتی جلد 3 صفحه 67، روح المعانی آلوسی وهابی جلد اول صفحه 25 و بقیه کتاب های اهل سنت مفصل نقل شده که مصحف عایشه این ویژگی رو داشت و این آیه رو داشت ولی الان نداره. روایتی دیگه ای که باز علمای اهل سنت از عروه ابن زبیر برحال پسر خواهر عایشه نقل کردن، ان عایشه قالت کانت سوره الاحزاب تقرا فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم 200 آیه. سوره احزاب رو ما در زمان رسول خدا که میخوندیم 200 آیه داشت، بقیهش حذف شد. فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها الا على ما هو الان، اما عثمان که خواست قرآن رو جمع آوری کنه فقط همین اندازه که الان هست رو توانست جمع کنه، بقیه رو نتونست جمع کنه، بر حال حذف شد. 130 آیه 120 خورده آیه از قرآن طبق نقلی که از عایشه نقل شده حذف شده. فضائل قرآن قاسم ابن سلام باز جلد 2 صفحه 136، الاتقان سیوتی جلد 3 صفحه 66، درالمنصور سیوتی جلد 6 صفحه 560، فتح القدیر شوکانی جلد 4 صفحه 259، التحریر و تنویر جلد 21 صفحه 246 مال محمد ابن طاهر ابن آشور از علما و مفسران بزرگ اهل سنت هست. خیلی. این مصحف عایشه است و تغییراتی که در این مصحف وجود داره. علاوه بر این که عایشه مصحف اختصاصی داشته و این مصحف تفاوت‌هایی با دیگر مصحف‌های مسلمان‌ها داشته،
حفصه هم
مصحف جداگونه ای داشته و در مصحف عایشه یک مطلب دیگه هم هست که آیه دیگه هم بوده، البته خیلی زیاد هست، ما چند تاشون انتخاب کردیم که از این بین بخوانیم.
اجازه میدید که ما یه سر به اتاق فرمان بزنیم؟
بله،
بحث مصحف حفصه رو در بعد از که اتاق فرمان میدیم پاسخ بدید، هم یک استراحت بینندگان داشته باشن، هم شما نفسی تازه کنید. خب منتظر ما باشید، باز برمیگردیم خدمت شما.
نشسته علی مرتضی با فرق تا ابرو شکسته، میان منبر و محراب خونینش نشسته، شکسته قلب حیدر زداغ سینه بودر، دگر دردم دوا کن که گشتم زار و مستر، بیا زینبم نشین در برم در این دمهای آخر، دگر می روم ز پیش شما به سوی حی داور، به سوی حی داور. علي حبه جنة وسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة وسيم النار والجنة.
عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت. همچنان با نقد کتاب گفتگوی آرام یا به نام اصلی خودش الحوار الهادئ در خدمت شما هستیم. اساتید بزرگوار برنامه و مهمانان گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و الوسمین حاجی آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی، از دو استاد بزرگوار استفاده می کردیم. جناب آقای یزدانی مطالب خودتون رو ادامه دید در خصوص مصحف عایشه و حفصه صحبت می کردید.
خب تغییرات و فرقهایی رو که مصحف عایشه داشت گفتیم. البته یه نکته ای رو بگم که گفتم که قرأ علی عبی و هو ابن سمانین، سمانین رو من 18 ترجمه کردم که همون 80 ساله هست، 80 ساله بوده. خب تغییراتی رو که در مصحف عایشه بوده که دو تاشو گفتیم و یک روایت دیگه هم درباره همین مصحف بخونیم که با سند صحیح نقل شده که عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری عن معمر عن هشام ابن عروه، سند کاملا صحیح. قال قرأت فی مصحف عایشه رضی الله عنها حافظ علی الصلوات و الصلاة الوسطى، آیه قرآن کریم هست که حافظ و علی الصلوات و صلاة الوسطى، تا اینجاش ما باهاش موافقیم. و صلاة العصر و قوم قانتین و قوم لله قانتین. میگه این تیکه و صلاة العصر که الان در قرآنهای امروزی نیست در مصحف عایشه بوده و من خودم عروه پسر زبیر میگه من این رو در مصحف عایشه خودم خونده بودم. سند هم صحیح هست، معمر از بزرگان اهل سنت هست، هشام کم که در تعریف و تمجیدش انقدر گفتم که هیچ تردیدی در صحت روایت نیست. مصنف عبدالرزاق جلد اول صفحه 578 حدیث 2201. یه بار دیگه بخونم، مصنف عبدالرزاق جلد اول صفحه 578 حدیث 2201. و روایتی دیگه ای که سیوطی در الدر المنصور جلد اول صفحه 304 نقل میکنه و اخرج سعید ابن منصور و ابو عبید ابن زیاد ابن مریم ان عایشه امرت به مصحف لها ان یکتب، میگه عایشه دستور داده بودن که براش یک مصحفی رو بنویسن و بعد گفت که هر وقت رسیدید به این آیه که حافظ و علی الصلوات، به این آیه وقتی رسیدید ننویسید تا من بگم که این چجوری بنویسید براتون املا کنم. فلما اخبروها انهم قد بلغو، وقتی به عایشه گفتن که ما رسیدیم به این آیه، قالت اکتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر، این صلات العصر هم اضافه کنید، به این صورت بنویسید صلات الوسطى صلات العصر. این در الدر المنصور جلد اول صفحه 304 و همین روایت در عمدت القاری شرح صحیح بخاری کتاب معتبر جلد 7 صفحه 273، فتح الباری جلد 8 صفحه 146، المحلای ابن حزم جلد 4 صفحه 254 و بقیه کتاب‌های اهل سنت به صورت مفصل و گسترده نقل شده. این مصحف عایشه بود و بحثایی که درباره اون کردیم. اما مصحف حفصه، این هم دختر عمر هست، یک از کسانی است که مصحف اختصاصی داشته و مصحف او نیز با مصحف بقیه مسلمان ها تفاوت های عمده ای داشته که یکی از اونها یاد همین آیه است که عایشه مصحفش در مصحفش بود، همین آیه صلاة الوسطى که عایشه میگفت صلاة العصر داره در مصحف ایشون هم بوده، البته با یک تفاوتی بسیار کوچکی که سیوطی در الدر المنصور می نویسه و اخرج ابن جریر و طحاوی و البیهقی عن عمرو بن نافع قال کان مکتوبا فی مصحف حفصه حافظ و علی الصلوات و صلاة الوسطى و هی صلاة العصر. دقیقا خدا توضیح داده بوده که منظور از صلاة الوسطى چی هست در این آیه. خب علما اختلاف دارن که منظور از صلاة الوسطى چی هست، آیا نماز واجب هست، آیا نماز مستحبی هست، چی هست، اختلافیه. در این مصحفی که مال حفصه بوده واضح خداوند توضیح داده بوده و هیا صلاة العصر. الدر المنصور جلد اول صفحه 304-305. ابن کثیر هم در تفسیرش می نویسه که امام مالک رئیس مالکیه یکی از ائمه اربعه اهل سنت از زید بن سالم از عمرو بن نافع نقل کرده که من مصحفی برای عایشه برای حفصه می نوشتم، او به من گفت هر وقت به این آیه رسیدید حافظ علی الصلوات و صلاة الوسطا به من خبر بده تا برات املا کنم که آیه رو چجوری بنویسی. وقتی به او خبر دادم که من به اینجا رسیدم میخوام بنویسم چه بنویسم، ایشون آمد و گفت اینجوری برای من املا کرد: حافظ علی الصلوات و صلاة الوسطا و صلاة العصر و قوم لله قانتین و صلاة العصر و هیه دیگه اینجا هیه نداره، اینجا دیگه شاید برای این یکی که میخواسته بنویسه یادش رفته یا به حال تفاوت کرده بوده و صلات العصر، چون به اون شخصی میگه و هیه صلات العصر داره، در این یکی و صلات العصر داره
که داخل پرانتز بله.
تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 300. در روایت دیگر از نافع غلام عمر همین غلام عبدالله ابن عمر همین روایت رو نقل میکنه که حفصه به غلام خودش همین دستور رو داده بود. داستان این همون داستان هست، فقط این دفعه فرق داره و صلات العصر و همون روایت هست. بعد نافع در ادامه میگه من در مصحف حفصه همین رو خونده بودم، فقرأت ذلک مصحف فوجدت فیه الواو، الواو هم داشته و صلات العصر، چون یک روایت داشتیم صلات العصر بود واو نداشت، یکی داشت هیه و هیه صلات العصر. میگه من در مصحف عایشه در مصحف حفصه خوندم که واو هم داشت و صلات العصر، صلات الوسطا و صلات العصر. بعد هم ابن کثیر رو همین روایت رو از ابن جریر نقل میکنه که در تفسیر ابن کثیر تفسیر معتبری هست، جلد اول صفحه 300. خب ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است و اهل سنت و به ویژه وهابی ها خیلی برای او اعتبار قائلن. خب این البته نکته مهمی که اینجا باید تذکر بدیم، اختلاف در اصل تحریف نیست، همشون قبول دارن که این آیه تحریف شده و قطعا از در مصحف حفصه و عایشه بوده. تنها اختلافی که در این هست که آیا قرآن موجود واو داشته، اون قرآنی که اون زمان بوده واو داشته یا نداشته، بحث در این میکنن که واو داشته یا نداشته، یعنی قرآنی که زیادی بوده و صلات العصر با واو بوده یا بدون واو، بحث در این هست. اما بحث در اصل تحریفش رو خودشون مفرغون عن گرفتن و قبول کردن. بنابراین عایشه و حفصه دو همسر رسول گرامی اسلام اعتقاد به تحریف قرآن داشتن، و وهابی ها به خاطر اینکه شیعه قائل به تحریف قرآن هستن اونها رو کافر اعلام کردن، خونشون رو مباح کردن و حتی کشتنشون واجب اعلام کردن، این فتوا رو علیه شیعه دادن. خب ما از این برادران عزیز وهابی اهل سنت سوال میکنیم آیا جرأت دارید همین فتوا رو درباره حفصه و عایشه هم بدید، یا فقط بهانه است برای اینکه شیعه ها رو از دم تیغ بگذرانید و بکشید؟ در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از شما و خیلی خوب زیبا و شیوا و کامل پاسخ دادید واسه صدری که داشتید. از شما کاملا تشکر میکنم. خانم آقای ابوالقاسمی، من قبل از که سوال را شما مطرح کنم از اتاق فرمان میخوام خواهش کنم در صورتی که امکان داره تلفن های برنامه رو زیرنویس کنن تا بینندگان بعد از که از شما استفاده کردن و از محضر شما فیض بردیم ان شاء الله بتونن تماس بگیرن و سوالاتشون رو از طریق برنامه خودشون مطرح کنن. خب جناب آقای ابوالقاسمی، از شما در خصوص قرانیق میخوام بپرسم و در این خصوص برای ما بیان دارید اصلا قرانیق از کجا شروع شد و مصادر اون در کتاب اهل سنت، در یعنی مصادر این و منابعی که این حدیث یا این مبحث قرانیق رو مطرح کردن و معروف شده به افسانه قرانیق، در این خصوص استفاده
کنید. یکی از نکاتی که هر کسی که در باب قرآن داره کار میکنه باید مد نظر قرار بگیره اینه که اول الهی بودن کتاب رو ثابت بکنی شما، بعد بگی حالا این همون کتاب هست یا همون کتاب نیست. مثلا بیاییم بگیم کتاب پیامبر زرتشتی یا کتاب آسمانی بوده یا نبوده، اونی که الان به عنوان پیامبر میشناسنش آیا کتابش آسمانی بوده یا نه.
بعد از که این ثابت شد
بعد اینکه ثابت شد بعد سراغ بحث تحریف بری. الان خب یهودی ها و مسیحی ها میگن کتاب ما آسمانیست، دنیا شکی نیست، اما این کتاب تحریف شده است. یعنی مرحله تحریف اگر بخواد مد نظر قرار بگیره مرحله بعد از اصل ثبوت الهی بودنه. متاسفانه در منابع اهل سنت روایاتی اومده که همین اصل رو در مورد قرآن زیر سوال برده که بهش میگن ماجرای قرانیق، و ادعا میکنن که پیامبر مشغول خوندن بعضی از آیات قرآن در سوره نجم بودن، افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى. در اینجا شیطان این وسط خودشو وارد کرد. حالا اختلاف دارن، بعضی هم گن شیطان در گوش پیغمبر به جای جبرئیل گفت تلک الغرانی قل علا و ان شفاعتهن لترتجا. بله، لات و عزا پرندگان والا مقامی هستند که شفاعتشون مورد امید است. پیغمبر هم اینو خوندن، کفار قریش هم خیلی خوششون اومد، سجده کردن با پیامبر. این یک مورد. بعضی ها میگن نه اینطور نبوده، ولی البته این در متن روایت نیست، توجیه روایت رو به این صورت گفتن. گفتن که بله، شیطان آمد با صدای بلند صدای خودش رو شبیه صدای پیامبر کرد، طوری گفت که فکر کردن پیامبر اینطور گفته، ولی این تو متن روایت ها نیومده. حالا برای توجیه اینطور گفتن که بله، شیطان اومده به صدای پیامبر بعضی از آیات گفته. خب اگر واقعا اینطور باشه، پیغمبر اشتباه کرده، طبق نقل اول پیغمبر خدا اشتباه کرده، از جبرئیل اشتباهی، به جای اینکه از جبرئیل بشنوند از شیطان شنیدن. خب انا نحن نزلنا ذکر، نمیگیم جبرئیل نیورده، اشتباهی شیطان آورده، چیکارش باید بکنید دیگه؟ چه دلیلی برای عدم تحریف قرآن شما میتونید بیارید؟
دقیقا همین بله؟ اتفاقی که در این قضیه کتاب آیات شیطان
بله افتاد. همین هم میخواستم اشاره بکنم، نکته خوبی اشاره کردیم. همین بهانه‌ای به دست دشمنان دین داد سلمان رشدی مرتد که کتاب آیات شیطانی، اصلا مقصودش از آیات شیطانی اشاره به همین ماجرای غرانیقه که قرآن کتابیست که شیطان آورده. این اول. یا اونایی که ادعا میکنن که شیطان صدای خود شبیه صدای پیامبر کرد، خب وقتی پیامبر به مردم گفتن انا نحن نزلنا ذکر، شاید اینو شیطان گفته باشه. هر توجیهی بخوان بکنن اینجا گیر میکنن. این خرافه غرانیق متاسفانه میان شیعه رو میگن متهم تحریف قرآن میکنن به خاطر بعضی از روایات ضعیف و سندی که اونها قابل تحویله. بعد این ماجرای غرانیق رو با اسناد معتبر نقل کردن که من چند سندش رو برای شما خواهم خوند. البته در صحیح بخاری همین مطلب رو به این صورت گفته، و قال ابن عباس فی امنیته، در سوره حج اومده که شیطان خودش رو در امنیه پیامبر میندازه. در تفسیر کلمه امنیه گفته اذا حدث القى الشیطان فی حدیثه، وقتی پیغمبر می‌خواست صحبت بکنه شیطان اومد کلام پیامبر رو زیاد و کم می‌کرد. القى الشیطان فی حدیثه فیبطل الله ما یلقی الشیطان و یحکم آیاته. خدا اونایی که شیطان آورده باطل میکنه، میگه اینا باطل شد، این غلط بود، اینا اشتباهی خوندی، دوباره آیات جدید میاد و یحکم آیاته. این در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1233 اومده. ما تعجب میکنیم از کسانی که این روایت ها رو در صحیح بخاری میبینن ولی اون طرف مقابلش نگاه نمی کنن که پیغمبر به خلیفه دوم گفت، خلیفه دوم جناب عمر، شیطان تو رو هر جا ببینه فرار میکنه، اونجا که تو باشی شیطان نمیاد. جایی که من پیغمبر باشم شیطان میاد در گوش من صحبت هم میکنه، من اشتباه میکنم، تو خلیفه دوم نه، شیطان از تو فرار میکنه. من این روایت رو برای شما از مصادر معتبر اهل سنت بخونم. استعذن عمر علی رسول الله، خلیفه دوم خواست که پیغمبر بیاد، عنده نساء من قریش کلم، نه زنان قریش اونجا بودن پیغمبر صحبت میکردن، صداشون هم بالا بود. وقتی که استعذن خلیفه دوم اجازه ورود خواست، قم را یبتدن الحجاب، سری رفتن چادر سرشون کردن اصلا پشت پرده که جلوی خلیفه دوم نباشن. وقتی که خلیفه دوم وارد شد پیغمبر شروع کردن خندیدن. اونم گفت از حق الله سنک، پیغمبر همیشه خوشحال باشین، چی شده؟ پیغمبر بودن تعجب میکنم، این زنایی که پیش من بودن بی حجاب بودن تا صدای شما رو شنیدن ابتدرن الحجاب، رفتن پشت حجاب. پیغمبر گفت مگه، خلیفه دوم گفت مگر میشه، انت حق ان یهبنا، از شما باید بیشتر از من بترسن. بعد رو کرد به اون زنها، ای عدوات انفسهن، ای کسایی که با خودشون دشمنی میکنن، اتهبننی ولا تهبن رسول الله، از من ترسید از پیامبر نمیترسید؟ گفتن بله ما از تو میترسیم، انت اغلب و افض، تو خیلی سخیرتر از پیامبر هستی. بعد پیامبر فرمود والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، ما لقیک الشیطان قد سالکن فجن الا سلک فجن غیر فجن. جناب عمر قسم به خدا شیطان هر وقت تو رو ببینه، ببینه میخوای یه رای بری یه رای دیگر میگه که تو راه با تو همراه نشه، یه وقت به تو بر نخوره از تو میترسه. این روایت راجع به خلیفه دوم نقل میکنن. بعد راجع به پیامبر، بله پیغمبر داشته توبت میکرده، شیطان اومده حرفای پیغمبر رو کم و زیاد کرده، بعدم خداوند یک مصحفی فرستاده جبرئیل برو به پیغمبر بگو که اینا تصحیح کنه. من چند تا از متن‌ها رو برای شما از روایات از الدر المنصور آقای سیوتی جلد 6 صفحه 65 بخونم و ببینید خود آقای سیوتی گفته با سند صحیح یا با سندی که رجاله و ثقات. و اخرج البزار و الطبرانی و ابن مردوی و ضیاء فی المختاره به سند رجاله و ثقات، با سندی که همه راویاش دقیق هستن. البته این رو جدیدن سلفی ها اومدن به این تعبیر اشکال کردن، گفتن اینم با 100 درصد این حسن روایت رو میرسونه اما صحتشو نمیرسونه، بعد صحیح همشون میگه. میگه پیغمبر داشت قرآن میخوند، افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، پیغمبر گفت تلک الغرانی قل علا و ان شفاعتهن لترتجا، ففرح المشركون بذلك، مشرکین خیلی خوشحال شدن و قالوا قد ذكر آلهتنا، پیغمبر در مورد بتای ما آیه آورد. فجاء ابو جبرئیل، جبرئیل اومد پیغمبر اقرا علی ما جئتك به، بخون ببینم من چیا برات آورده بودم. اقرا علی ما جئتك به، پیغمبر شروع کرد خوندن بعد تلک الغرانی قل علا، فقال ما اتیتو که به هذا، من که اینا رو نیوردم، هذا من شیطان، اینا رو شیطان آورده. فانزل الله و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان، که آیه در سوره حج اومده. این یک سند رجاله به اقرار آیه سیوتی چی؟ ثقات. سند دوم و خرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی به سند صحیح. البته اینجا مهمه بدونید آقای ابن حجر عسقلانی هم تصحیح کرده همین روایت رو. از سعید ابن جبیر قال قرأ رسول الله به مکه النجم، سعید ابن جبیر راوی خاص ابن عباسه و گفته من هر روایت نقل از ابن عباسه و تابعی هم هست، مرسل تابعی هم اکثر اهل سنت حجت میدونن. پیغمبر در مکه سوره نجم رو خوند، وقتی به اینجا رسید که افرایتم اللات و العزا، القى الشیطان علی لسانه، شیطان بر زبان پیامبر آورد. زبان املال یعنی زبان پیامبر در اختیار خودش نبود، شیطان زبان پیامبر تکون میزد. تلگر غرانی قلالا و این شفاعتهن لترتجا، قالوا ما ذکر حالتنا بخیر قبل الیوم، کفار خوشحال شدن گفتن تا حالا در مورد بتای ما خوب نگفته بود، این دفعه خوب گفت. فسجد و سجدو، پیغمبر سجده کرد، اونا سجده کردن. جالب، پیغمبر نفهمیده خودش چی خونده و به خاطر این آیات که مدح لات و عزاس سجده کرده. البته همین عبارت سجد رسول الله و سجد معه المشرکون به نجم در کتاب تفسیر قرآن بخاری زیر سوره نجم آمده، جلد 6 صفحه 65. اگر از اون میگن بله در این 1400 سال، البته 1200 سال بگیم چون اهل سنت 200 سال بعد از پیغمبر مذهبشون درست شد، در این 1200 سال 10 نفر یا 11 نفر از علمای ما این ماجرا رو زیر سوال بردن، بنابراین عقیده همه ما نیست. ما میگیم مثلا مسلمان نمیتونه همچین عقیده‌ای داشته باشه، میگیم خب وقتی 1400 ساله چون شیعه از زمان پیغمبر بوده، شیعه داره میگه بابا قرآن تحریف نشده است، دو سه تا روایت ضعیف و سند هم شما پیدا کنیم، آقا کتابای شما این اومده، ما میگیم نیستش، شما ما رو متهم به کفر میکنید. اگر ما میخواستیم با شما به همین صورت مقابله کنیم نتیجه چی میشد؟ اگر خودتون میخواستید با خودتون همجور مقابله کنید چی میشد؟ چرا به این نکات دقت نمی کنن؟ تازه این روایات رو علمای شما گفتن صحیح. آقای ابن حجر میگه اینقدر این مطلب سند داره نمیشه منکرش شد. همین الان عزیزان میتونن در موقع الاسلام سوال و جواب مراجعه بکنن، این سایت برای الشیخ محمد صالح المنجد، شاگرد تمام علمای فعلی تراز اول عربستان، این آقا شاگرد تمامی علمای ترازه یک در عربستانه، عبارت الغرانیق رو جستجو بزنن ببینن چه نتیجه‌ای براشون میاره. من مقداری از عبارت‌های ایشون رو برای شما بخونم. اولا حرف ابن تیمیه رو میاره که میگه بله از پیغمبر مسئله نداره، میتونه این مطلب ثابت بشه و پیغمبر هم شکار کرده باشه. فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث، روايات در این مطلب ثابته و در کتب تفسیر و حدیث آمده. والقرآن یوافق ذلک، قرآن هم موافق همینه. وقتی خدا میگه من آنی که شیطان رو آورد نسخ میکنم، یعنی یه چیزی انجام شده، خدا او رو برداشته و آیات خودش رو به جای او میذاره. این عبارت های اوست. و باز در ادامه میگه این نما یکون اذا کان ذلک ظاهرا یسمعه الناس لابات دارن فی النفس. این نبوده که کسی نشنوه، اصلا یه چیز ظاهری شد همه شنیدن. و در ادامه میاد کلام آقای ابن حجر رو نقل میکنه، میگه بله این مطلب هم یک مطلب ثابتی است. و آخرین عبارت اثبات و اصل القصه قول متجه و هو اقرب الى تحقیق العلمی، اصل این قضیه ثابت شده است و به تحقیق علمی نزدیکتره، اگرچه یک عده از علمای ما درش مخالفت کردن. این نظر علمای اهل سنت و وهابیت. آی سی یوتیو آوردیم، این آقا رو از سایت اسلام اسلام سوال و جواب آوردیم، همین الان میتونید مراجعه کنید و ببینید ببینید چه
تحقیق در آیه قرآن داریم. ان هو وحی لایوها، یعنی ما یعنی الهوا پیامبر هیچ وقت از هوا
صحبت میگم. خب خدا خودش استثناء کرده، این هو الا وحی ما ينطقن الهوا ان هو الا وحی یوا، خودم که نه یه جا شده حالا شیطان اومد یه چیزی گفته، این یه جا اشکال نداره، من باطلش کردم.
سعید میگن بر بنابر تحقیق هست و هیچ اشکالی
نداره. متاسفانه این ادبی است که الان در کتابهاشون موجوده.
خیلی متشکرم از بیانتی که داشتید، استفاده کردیم، امیدوارم بینندگان محترم هم استفاده کرده باشن. تلفن های برنامه در زیر تصویر هک شده، شما میتونید با این تلفن ها تماس بگیرید، مطالب خودتون رو بیان بکنید و سوالاتتون رو مطرح کنید تا اساتید بزرگوار پاسخگوی سوالات شما باشند. چند نکته رو من تذکر بدم خدمت شما، اینکه لطف کنید تماس که میگیرید صدای تلویزیون و گیرنده خودتون رو کاملا پایین بیارید و در تا جایی که امکان داره خیلی خلاصه و مختصر مطلب خودتون رو بیان کنید. ما منتظر تماس‌های شما بینندگان محترم هستیم. خب تا بینندگان محترم تماس بگیرن، جناب آقای یزدانی اگر مطلبی در خصوص مطالبی که امروز فرمودید و در هفته گذشته باقی مانده از شما استفاده بکنید.
خب البته اینایی که ما خوندیم نسبت اون تحقیقمون شاید یک دهمش هم نخوندیم، فقط حفصه و عایشه و اینا رو گفتیم. روایت در کتاب‌های اهل سنت اونقدر زیاد هست درباره صحابه‌ای که قائل به تحریف قرآن بودن، یکی دو تا نیست و اصلا ده ها نفر از بزرگان صحابه مثل حذیفه، مثل عبدالله ابن عباس، مثل عبدالله ابن مسعود، مثل خود ابی ابن کعب و بقیه، اینها همه اعتقاد به تحریف قرآن داشتن که حالا اگر فرصت هست من چند تا از این آیات رو براتون بخونم.
بله تا بیننده تماس بگیرن.
خب همونطور که جناب آیه ابوالقاسمی گفتن، علاوه بر عمر و عایشه و حفصه بسیاری از اصحاب قائل به تحریف قرآن بودن. مثلا بخاری صاحب صحیح در کتابی داره به نام تاریخ کبیر یک روایت رو نقل میکنه، سمعت حذیفه قال قرأت سورة الاحزاب على النبي صلى الله عليه واله وسلم فنسيت 70 آیه ما وجدتها. من سوره احزاب رو برای پیغمبر خوندم، نسبت به اون چیزی که من برای پیغمبر خوندم 70 آیهش رو فراموش کردم که الان در قرآن شما وجود نداره. تاریخ کبیر بخاری جلد 4 صفحه 241 حدیث 2659. خب این روایاتی که الان در باره سوره احزاب نقل میشه، اگر کسی بخواد همه سندهاشو تتبع کنه از تواتر هم میگذره. اینقدر روایت از افراد متعدد، از عایشه، از عمر، از ابی ابن کعب، از حذیفه با سندهای صحیح در کتابهای معتبرشون نقل شده که تواتر ثابت میکنه که این قضیه متواتر هست و احتمالاً از دیدگاه اونها سوره احزاب یه مشکلاتی داشته و یک چیزایی از این سوره احزاب حذف شده. حالا چی بوده، چی به ضرر بر حال اینا بوده ما نمیدونیم. خب این در کتاب که براتون خوندم، کتاب تاریخ کبیر بخاری جلد 4 بود. و همچنین روایاتی دیگه از ابی ابن کعب نقل شده که ابی ابن کعب هم اعتقاد داشته سوره احزاب در زمان رسول خدا به اندازه سوره بقره بوده، که سیوطی در الدرالمنصور می نویسه قال لی ابی ابن کعب که ایم تعد سوره الاحزاب، الان سوره احزاب چند آیه، چقدر می شمارین؟ قلتو 72 آیه، 72 آیه او 73 آیه یا 73 آیه. قال ان کانت لتعدل سوره البقره و ان كنا نقرا فيها آیه الرجم. اون قرآنی که ما در زمان پیغمبر میخوندیم به اندازه سوره بقره بود و یکی از آیاتی که در اون وجود داشت آیه رجم بود. خب این صحابه هم همه از عمر به تقلید از عمر به نظر من فکر میکنم که این روایت رو خونده، عمر اولین بار اینها رو شایع کرد، فکر تحریف قرآن رو شایع کرد و صحابه ای که پیرو او بودن، این متاسفانه این مطالب رو در کشورهای اسلامی و شهرهای اسلامی پخش کردن و فکر تحریف قرآن رو برای اولین بار بنیانگذاری کردن.
واقعا این بارکله و این صحابه باید گفت صحابه ای که این وقت اهل سنت حافظ و برادران ما اینقدر برای اونها ارزش قائلن، حافظ دین بودن و نمیدونم مخلص بودن و ضابط بودن و این حرفا، و ببینید
حرفایی که علیه قرآن زدن بله
چه حرفایی رو.
خب اگر تحریف قرآن کفر باشه، شیعه به خاطر قائل به تحریف قرآن و دو سه تا روایت ده تا روایت ضعیف کافر باشه، نظر اهل سنت درباره این علمای بزرگ و این بر حال حافظان قرآن و این کسایی که قرآن رو جمع آور میکردن چی؟ آیا اینا میتونن فتوا بدن که ابی بن کعب، حذیفه، عمر، عایشه اینا بر حال مشکل داشتن و همون فتوایی رو که درباره ما میدن درباره اونا بدن یا نمیتونن بدن؟ این مطلبی که نقل کردم در کتاب الاتقان جلد 2 صفحه 62 بود. احمد ابن حنبل همین قضیه رو نقل میکنه، این ابی بن کعب قال کم تقرؤون سوره الاحزاب، سوره احزاب رو چند آیه میخونین؟ چند تا آیه داره؟ قال بدن و سبعین آیه، 70 چند آیه. قال لقد قرأتها مع رسول الله مثل البقره او اکثر منها و ان فيها آیه الرجم. میگه این ما در زمان رسول خدا با رسول خدا سوره احزاب رو مثل سوره بقره، به اندازه سوره بقره یا بیشتر از اون میخوندیم.
خیلی بزرگتر،
بله خیلی بزرگتر از سوره بقره بوده و آیه رجم هم در اون بوده. مسند احمد جلد 5 صفحه 132 و شوکانی و بقیه بزرگان اهل سنت هم همین قضیه رو نقل کردن.
ما اینجا بازم تأکید میکنم خدمت بینندگان که این مطالبی که اساتید بزرگان میفرمایند، انتظار داریم که اهل سنت، برادر اهل سنت به اینا رو پاسخ بدن.
ما منتظر هستیم
ما نیست. خیلی متشکرم. بیننده ای دارن تماس گرفتن با برنامه شبکه جهانی ولایت، بفرمایید در خدمت شما هستیم، صدای شما رو میشنویم، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
بله سلام علیکم. خسته
نباشید. علیکم السلام و رحمت الله.
تشکر میکنم ایام محرم و سپاس دادم از برنامه خیلی خوب شما. بنده آصف هستم، از کانادا زنگ زنم و سپاسگزاری کنم واقعا شبکه ولایت سپهری شده برای ما در برابر شبهات وهابیت که اینجا خیلی فعال هستند.
خیلی متشکرم از این نظر لطفی
دارین به خاطر شبکه واقعا با محتوا که خیلی وقت بنده که موقعی که این شبکه رو نگاه کردم از اون موقع تا حالا خیلی چیزا یاد گرفتم و همش رو به خاطر زحمات که آقای دکتر قزوینی و شما میکشید سپاسگزار هستم.
نظر لطف شماست.
ممکنه سوال من راجع به بحث روزی که الان شما مطرح کردید نباشه، خیلی وقت زن من مشغول کرده. متاسفانه فرقه به اسم باهایت که اینجا خیلی منوح میدن آیه هست شفران کریم که راجع به حضرت رسول اکرم گفتن پدر شما نیست اما آخرین پیامبره. باهایا میگه که اشون آخرین پیامبر هستن ولی آخرین رسول نیستن. اگه بشه تفاوت بین رسول و پیامبر بگید من ازتون ممنون میشم. سوالی دیگه هم که هستش اینه که در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 کتاب جهاد باب 15 و همچنان در جلد 7 صحیح مسلم صفحه 152 کتاب جهاد باب 30 اومده که به این صورت فرما توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ابی بکر ان ولی رسول الله فجتما فرعی تمامی کاذبن آذبن قادرن خائمن سمت توفی عبی بکر فقض این ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ولی عبی بکر فرعی تمام کاذبن آذبن قادرن خائمن. ما موقعی که با بعدان هر سنت صحبت میکنیم اطفالی که بندرشون مطرح میکنم میگم خب اینجا این حدیثی که از آقای عمر ابن خطاب نقل شده میگه که عبی بکر گفت بر از رسول خدا من ولی هستم، حالا شما چرا برایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قبول نمی کنید؟ چون رسول خدا فرمودن که هر کس من مولای اونم بعد از من علی مولای اون. ایشون میگه که خب ولی با مولا فرق میکنه، مولایی که شما شیعیان میگید معنای دوست رو میده اما ولی معنای اینو میده که جانشین باشه. کمی راجع به این مک صحبت کنید از اصلا سپاس کذارم.
خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید و سوالی که مطرح فرمودید. بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستم. خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من از کرمان زنگ میزنم خدمت
آقای.
من فضل الله هست.
آقای فضل الله از کرمان. بله بفرمایید، در خدمت شما هستم.
ابتدا عرض تشکر داشتم از کارشناسان برنامه، عزیزان دلم، آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی، مدافعین حریم تشیع که با علمشون در مقابل اونایی که قصد دارن به نوعی تشیع رو مورد هجوم حجمه قرار بدن، علم این عزیزان هست که یک سنگر مستحکمیه در مقابل این حجمه ها. من کاری از دستم برمیم به جز این که دعا کنم برای عزیزان، خدا به حق علی انشاءالله بر علم و عزتشون بیفزاید.
نظر لطف شماست و
شماست تشکر. و بعد از تشکر یک سؤالی بود که گاهن در بعضی از محافظ دانشگاهی شبهی بعضی از این وهابی ها ایجاد میکنند و اون هم راجع به سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، که در ادامه میفرماید که فتح نصیب شما کردیم، خطاب پیغمبر، و از گناهان گذشته و آینده. من میخواستم عزیز دلم چه آقای یزدانی یا آقای ابوالقاسمی راجع به این موضوع تفسیر و نظر مفسرین اهل شیعه راجع به آیه بفرمایند تا ما کامل متوجه این موضوع بشیم. تشکر میکنم، خداحافظ.
خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بیننده محترم شبکه جهانی ولایت، خودتون رو معرفی بفرمایید. علیکم السلام.
حالتون خوبه؟
زنده باشید. خیلی
من متشکرم. من رضایی هستم، از ایران مزاحم شدم.
از ایلام.
عرضم به حضور شما که میخواستم از کارشناس برنامه دو سه تا سوال تقریبا کوچیک داشته باشم.
در خدمت شما هستیم.
یکی که میخواستم ببینم عایشه کی از دنیا رفتن، بعد خواستم ببینم نظر علمای سنت در مورد ولایت، خود میخوام در مورد حضرت مهدی کلن قائل به چی هستن، نظرشون چی هست.
بله.
و یه سوال دیگه داشتم در رابطه با اینکه آیا فرزندان آقا امام حسین در کربلا همین علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط اینا بودن، یا دیم فرزندان پسری داشتن که حالا اسمشون نیومده، و اهل بیت حضرت ابوالفضل آیا در کربلا بودن، آیا پسری داشته و از بزرگشون. وضعیت اینم یه مقدار برامون توضیح بدین، متشکر میشیم.
خیلی متشکرم از
در بنده که وقتتون گرفتم، میخوام حتما توضیح بدین.
ان شاء الله ان شاء الله، هرچند که مستقیم به برنامه مربوط نمیشه، ولی بیننده مستقیم هستم که ان شاء الله. بله نه حتما ان شاء الله، در حد وس و قدرت وقتی که برنامه اجازه میده حتما پاسخگوی شما.
آره معذرت، دستتون در نکنه،
پاسخ خودتون به تطبیق گیرنده خودتون بشنوید. متشکرم از تماسی که گرفتید. خب جناب آقای ابوالقاسمی، در خدمت شما هستیم. سوالات رو شنیدید و شما مقداری رو پاسخ بدید. تا
سوال اولی که دوست گرامیمون از کانادا تماس گرفتن و پرسیدن، اگرچه این شبکه یک برنامه خاص راجع به بهائیت هم داره، اما
شفاعت چه روزی حالا
من دقیقش رو نمیدونم، حالا
انشاءالله بعدا
برام میگن ممنون میشم. ولی جواب این سوال بسیار ساده است. نبی کسی است که فقط دین به او میرسه، میتونه دستور به تبلیغ داشته باشه، میتونه دستور به تبلیغ نداشته باشه، اما رسول یعنی نبی که هم دین به او میرسه هم وظیفه تبلیغ داره.
باید یعنی واجب بر
او. از جهت لغوی نبی یعنی کسی که خبر به او میرسه، رسول یعنی فرستاده. خیلی از اشخاص بودن نبی بودن اما رسول نبودن. اگر آیه برعکس بود، خاتم الرسل بود، شاید میتونستن اشکال بگیرن، بگن آقا بله ممکنه رسول نباشد ولی نبی باشه، بگیم آقای بها عبدالبها رسول نیست اما نبی هست، اما نمیشه یک شخصی نبی رسول باشه اما نبی نباشه. وقتی که نبی منتفی شد بعد از پیامبر، نه رسولی بعد از پیامبر است نه نبی. نبی. یعنی وقتی کسی بعد از پیامبر نیست که اخبار غیبی به عنوان وحی الهی و تشریع بر او نازل بشه به معنای نبوتی که هم شیعه هم سنت میگن، دیگه رسول هم معنی نداره، رسولی هم نخواهد.
اگر رسول تموم بشه ممکنه نبی باشه،
بله،
ولی اگر نبی نباشه 100% دیگه رسولی هم در کار نیست. ولی زده قرآن میگه خاتم النبیین، بله، یعنی تموم شد دیگه، بله، پیامبری تموم شد.
اما سوال دومی هم که داشتم راجع به معنای کلمه ولی. ما نمیدونیم پیغمبر با چه زبانی باید ولایت امیرالمومنین بگن. پیغمبر هم ولی فرمودن، هم مولا فرمودن، هم اولا فرمودن و هم مطالب دیگه، همش هم با سندهای صحیح نزد اهل سنت. یعنی یک عبارت دو عبارت نیست. اولا گفتن مولا به معنای دوست، ولی به معنای حاکمه. چه کسی گفته مولا به معنای دوسته؟ شما اول صحیح بخاری رو نگاه کن که مولا رو تفسیر کرده به اولا. مولا یعنی اولا، همونطوری که در آیه قرآن است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر در اونجا غدیر فرمودن الستو اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، حضرت فرمودن من کنتم مولا فعلیون مولا.
یعنی این نتیجه اون سخنی که اولا همونه.
باز طور دیگه فرمودن من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون مولا. باز فرمودن فعلیون ولیو، ولی هم عبارت در طبق نقلهای اهل سنت در ماجرای غدیر به کار بردن. این الف بازی ها چیه که به کار میبرن؟ باز در ماجرای غدیر وقتی میخوان غدیر رو خراب بکنن میگن حضرت علی رفت به یمن، اتفاقاتی افتاد. حالا اون دو سال قبل از ماجرای غدیر، اصلا به غدیر مربوط نمیشه. اما پیغمبر اونجا چی فرمودن؟ و هو و ولی یکم من بعدی، علی سرپرست شما و ولی شما، حاکم بر شما بعد از من.
تأکیدم شده،
بله، با سند صحیح از اهل سنت اومده. خب اونهایی که میان ماجرای یمن رو مطرح میکنن چرا اینو مطرح نمیکنن؟ بیان بگن آقا پیغمبر ولی فرموده، مولا فرموده، امام فرموده، وصی فرموده، خلیفه فرموده، دیگه چی میخواست پیغمبر بگه؟ تمام راه ها رو پیغمبر برای اینها بسته. و استاد ما جناب آقای طباسی فرمودن با یکی از علمای وهابی بحث میکردم، گفت ببین ثابت کردی، اما خود حضرت علی هم بیاد بگه حق با من بوده من قبول نمیکنم. مشکل اینه. خود پیغمبر هم بیاد بگه آقا بعد از من علی خلیفه است، قبول نمی کنه. پیغمبر با 1001 زبان فرموده، مولا گفته، اولا گفته و غیره. حالا اینها نمیخوان قبول بکنن دیگه، مسئله از
جای دیگه،
بله، مشکل از جای دیگه است. این راجع به این دوست عزیز
که از کانادا تماس گرفتن. خیلی متشکرم. خب جناب آقای یزدانی، شما هم اگر سوالی مد نظر هست که پاسخ بدید در خدمت شما
هستیم. دوست عزیزمون جناب آقای فضل الله از کانادا بود، از کجا؟
کرمان.
از کرمان بود. ایشون درباره آیه اینا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما سوال کردن که منظور از این هست اگر پیامبر معصوم هست چرا خداوند گفته که گناهان گذشته و آیندت را بخشیدم؟ خب این اگر به معنای گناه بگیریم، خب اصل اسمت پیغمبر زیر سوال میره. متاسفانه غالب مترجمین قرآن آیه رو همینطور ترجمه کردن که خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بخشید، در حالی که به نظر میرسه اینطور معنا کردن کاملا 100% اشتباه باشه. و کلمه تأخر غیر از تأتیه، ما اعتقاد داریم ما تقدم من ذنبک و ما تأتی نیست کلمه که به معنای گناهان گذشته و آینده باشه، بلکه به این معناست که گناهان مقدم شده و تأخیر افتاده رو خداوند میبخشه. این تأخیر افتاده مربوط به زمان گذشته است، نه به زمان آینده. کلمه تأخر هم فعل ماضی است، نه فعل مضارع که ما بگیم تأخر به معنای آینده است. اصلا به معنای آینده غلط هست، به معنای آینده نمیتونه باشه، به معنای فعل ماضیه. خب من کمتر دیدم که متاسفانه مترجم‌ها به این نکته توجه کنن و غالب مترجمان همین مشکل رو داشتن و همینجوری ترجمه کردن. باید دقت
کنن که قرآن اون متن خب اصلیش باید عربی است. به اون
در رابطه با این آیه
عزیزان باید دقت کنن که اکثریت مفسرین بر این عقیده هستن که این آیه در قضیه صلح حدیبیه نازل شده. بعضا هم میگن درباره فتح مکه است که اینجا قرآن میگه انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله تا آخر آیه. ما در این جنگ حدیبیه یا فتح مکه فتح مبینی رو باز کردیم تا اینکه بخشیده شود. کلمه لام لام تعلیلی هست، لیغفر
صلح حدیبیه رو قرآن عنوان بله پیروزی بزرگ،
بله یعنی غفران ما تقدم نظر ما. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از مفسران بزرگ شیعه است که کتاب ایشون واقعا کتاب خوبیه و ما اکثر شبهات قرآنی رو که دنبالش هستیم معمولا در این کتاب پیدا میکنیم و واقعا تفسیری بی‌نظیره. ایشون مفصل درباره این آیه صحبت کرده که زن همیشه به گوش ما که میخوره متاسفانه بلافاصله به معنای ما به معنای گناه خطور میکنه. زن یعنی گناه، وقتی کلمه زن به گوش ما میخوره میگیم گناه، در حال این که معنای واقعی زن گناه نیست بلکه آثار سوء هست. زن یعنی آثار سوء نه گناه. و از کلمه غفران هم هر وقت ما میشنویم همیشه کلمه بخشش رو میشنویم میفهمیم، در حالی که کلمه غفران هم به معنای پوشش هست نه بخشش. لذا در اینجا قرآن میفرماید ای پیامبر ما فتح مبینی رو برای تو نصیب تو کردیم تا بپوشانیم برای تو آنچه را که مقدم شده از آثار سوء و آنچه را که به تأخیر افتاده از این آثار سوء نه گناه. یعنی خدای عالم نعمتش را با این کار بر شما تمام کرده، آثار سوء رو که
شما دور
کرده پوشانده، جلوی آثار سوء رو گرفته از این چیزهای شما. خب در اینجا با توجه که در صلح حدیبیه فتح مکه باشه، مراد از این زن آثار سوءه که در نزد قریش نسبت به پیغمبر داشته و چه قبل از هجرت و چه بعد از هجرت. پیغمبر قبل از هجرت تمام بساط عقیدتی قریش رو به هم زد، مبانی اعتقادی و بت‌پرستی اونها رو مبارزه کرد و از بین برد، و بعد از هجرت هم پیغمبر با اونها جنگید و این آثار سوءی داشت در نزد قریش و خداوند میگه من این آثار سوء رو پوشاندم و اونها به زودی فتح مبینی نصیبی شما میشه و این به معنای گناه و این
برها این معنای گناه نیست، معنای این معنای
مفسران
سوهاییست که در پی اون فتنه ها و اون کارهایی که برزده
این مترجمان دست برحال که برحال ناشی که کردن به اون معنا نیست، به معنای چیزی
باید دقت کنم بینندگان محترم که ما در ترجمه هیچ وقت نمیشه به اون ترجمه استناد کرد و باید به اصل خود آیات.
البته آیه دیگه هم هست در شعرا سوره 14 که از حضرت موسی نقل میکنه ولهم علی ذنبون فاخاف ان یقتلون. من نسبت به قبطیان احساس میکنم که ذنبی دارم. ذنب اینجا به معنای گناه نیست که اونها خیال میکردن که این منظور آثار سوی همون کاری بود که حضرت موسی کرد و اون یک نفر از قبطیان رو کشت. اینجا هم به معنای ذنب به معنای گناه نیست و اون قبطی رو در حال تعدی و تجاوز بود کشته بود، اصلا گناهی نکرده بود، محدود الدم بود و ظلم رو از این انسان بیچاره دفع کرد، گناهی نکرده بود که ما اونجا به معنای گناه معنا کنیم.
متشکرم. دوست عزیزمون از ایلام که تماس گرفته بودن سه تا سوال مطرح کردن در خصوص اینکه عایشه کی از دنیا رفته سوال کردن که این رو ما در بحثی که داشتیم در خصوص عاشورا و غذای عاشورا اونجا گفتیم که معاویه عایشه رو مسموم کرده و فکر میکنم در چه سالی بود
من در سالش یادم نیست، البته درباره عایشه
در سال 58 هجری شما در سال 58 هجری توسط معاویه یعنی اونجا از دنیا رفت.
منابع اهل سنت روایتی که بخوایم استناد کنیم که معاویه اونو کشته ما تعالی پیدا نکردیم در منابع شیعه هست، ولی خب سندهاش هم باید بررسی بشه.
بله در مورد اینکه حضرت حسین علیه السلام فرزندانشون در کربلا بودن، بله غیر از
چندین فرزند در کربلا بودن، اما سوالشون راجع به خاندان حضرت عباس در کربلا بودن یا خیر این یه مقدار نکته داره. بعضی از علما اصلا قائل هستن جناب قمر بنی هاشم فرزندی نداشتن، ولی بعض دیگه که مشهور نسب شناسا هستن میفهمن که جناب قمر بنی هاشم فرزندان پسری داشتن و حتی بعضی از سعادات فعلی نسلشون به ایشون
میرسه. متشکرم. خب بینندگان محترم چند نفر تماس گرفتن، سوالا رو بشنویم و بعد از نظر شما سوال سوال. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. دوست عزیزمون صداتون پخش میشه، خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید. بله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟
من شریف هستم از کاشان مزاحمتتون میشم.
بله از کاشان. بفرمایید در خدمت شما هستم.
من خواستم تشکر کنم از جناب ابوالقاسمی و یزدانی که سلامت زحمت می‌کشن و به هر حال گوشه‌ای از این هجویات این آقایون رو به هر حال جواب میدن و به هر حال جای قدردانی و تشکر داره. از هم خدمتون که من حالا یه پیشنهادم دارم، اگر امکان داشته باشه این شبکه این پاسخش رو براتون به صورت زیرنویس اگر بنویسه، یا خواهیم برحال سرآپشون نقطه ضعفه، ولی تو ماهوارهاشون برحال الا ماشاءالله دارن حمله میکنن، اینا رو برحال اگر به صورت زیرنویس تو طول هفته بتونه شبکه پخش بکنه و جواب بده و اصلا نقطه ضعفای خودشونو عنوان بکنه، به نظرم خیلی جالب باشه.
خیلی متشکرم از پیشنهادی که فرمودید. حتما
علی رغم که به قول معروف با موضوع برنامه مرتبط نیست، من چند تا از شعبه‌هاشون رو بگم، اگر اشکال داره اشکال نداره جواب بدید، حالا اگر امکان داره بپرسم.
در خدمت سوالا رو مطرح بفرمایید. در خدمت
خواهش می‌کنم. یکی از شعبه‌هایی که اینا
فقط ببخشید یه خورده صداتون ضعیفه، بلندتر صحبت کنید.
خیلی ممنون. یکی از صحبت این که اینا دارن عنوان می‌کنن، یکی این که عنوان می‌کنن ما روایاتی داریم که زیارت کربلا افضل از زیارت بیت الله و قصل هازا، بعد میگه عنوان میکنن که اگر این شکلیه چطور زیارت حج بر مستطی واجبه ولی زیارت کربلا واجب نشده. این یه مطلبه. یکی هم عرضم خدمتتون، اگر میگن اگر بنی امیه شجره ملعونه هست، چرا اولا پیغمبر با دختر ابو سفیان ازدواج کرد، دوم دو تا دخترشو داد به عثمان که از بنی امیه است؟ حالا اگر این دو تا رو محبت کنن جواب بدن ممنون میشم و دستتونم درد نکنه.
متشکرم از تماسی که گرفتید و سوالی که مطرح فرمودید. تلفن بعدی شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. صدای شما پخش میشه. خودتون رو معرفی فرمایید و سوال رو مطرح کنید.
الو.
الو سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله، خوب هستین ان شاء الله؟
سلامت باشید. خودتون رو معرفی میفرمایید؟
خود میخوام، من محمد مرادی هستم، از شیراز تماس میگیرم.
آقای مرادی از شیراز، بله در خدمت شما هستم.
خود میخوام میخواستم بفهمم بین شیعه و سنی چی تفاوتی داره؟
آها، یعنی اصل اختلاف رو و اصل تفاوت رو میخواد بدونید؟
بله میخواستم
بله متشکرم از سؤالی که فرمودید و مطرح کردید. پاسخ خودتون رو تا طریق گیرنده هاتون بشنوید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. دوست عزیز صدای شما پخش میشه. خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید. در خدمت هستم. آقای حیدری بفرمایید. آقای حیدری سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید. خیلی متشکرم.
یه نخستن باشید به جنابالی و آقای یزدانی. ببخشید من دو تا سوال داشتم.
در خدمت شما هستم.
آقای امیرالمومنین پایگاه حکومتشون کوفه قرار دادن، بله اینطور نیست؟
بله بله.
چرا برخلاف این سه تا خلیفه این کار کردن؟ چون اونا پایگاهشون مدینه بود، رسول الله هم اونجا بود.
بله.
این چه برنامه درش تو چیزه؟
خب پس چرا کوفه پای تخت حکومت حضرت امیرالمومنین شده؟ و سوال بعدی؟
بله یه سوال دیگه داشتم که این طواف کعبه که هست هفت دوره،
هفت دور بله،
بعد چرا این هفت دور از کجا، از کجا قرآنه؟ از این چرا هشت دور نیست، چرا پنج دور نیست؟
بله خب
اگر اون جواب بده لطف کرد.
متشکرم از سوالی که مطرح فرمودید. بله در خدمت بیننده بعدی هستیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو.
بله سلام علیکم آقای زارع بفرمایید. دوست عزیز
علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی و همچنین خدمت محضر مبارک حضرات جناب آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی.
زنده باشید. امیدوارم که شما هم موفق و
تلاش‌هاشون مرضی رضای حضرت ان شاء الله قرار بگیره.
سلامت باشید. متشکرم.
و یه تسلیت هم میگم به وهابیت برای چندمین بار که خدا رو شکر با صحبت‌های شب جمعه که شرط کنم شب دوشنبه یا جای قدیمی تیرشون به سنگ خورد. واقعا اون شادی که داشتن می‌کردم خدا رو شکر با درایت جای قدیمی تیرشون به سنگ خورد و بدونن که شیعیان اگر اختلاف نظری هم خدای نکرده با هم داشته باشن، که قطعا اختلاف نظر همه جا هست، اما در زیر پرچم امیرالمومنین همه یک دل و یک صدا همیشه هستن انشاءالله. من یه سوال از آقای ابوالقاسم و آقای یزدانی دارم، اونم این که من در کتاب مفاتیح نوین از سایت مکارم شیرازی سند زیارت عاشورا رو به نوعی خوندم ولی درست متوجه نشدم، یعنی اون سه یا چهار سندی که و طریقی که نقل کرده بودم برای زیارت عاشورا رو متوجه را. اگه این رو دقیق برای من توضیح بدن که چجوری بوده، من متوجه نشدم که القمه مستقیما از امام باقر روایت کرده، یا این رو اگه بزرگواری کنم توضیح بدن
انشاءالله
ممنون میشم. این یک مطلب.
بله.
مطلب بعدی این که شاید یه 30 ثانیه طول بکشه جواب این، ولی انشاءالله دوستان بزرگواری کنن جواب بدن.
بله سوال مطلب این که
نه زن پیغمبر رو زحمت بکشن و اسماشون و از کجا بودند، که مثلا حالا ام حبیبه دختر ابو سفیان بود، یا این رو بگن. و آخرین عرضم این که زمان اسلام آوردن خلفای سگانه در چه سالهایی اینها اسلام آوردن. ممنونم و آرزوی موفقیت.
متشکرم از سوالاتی که مطرح فرمودید، پاس خودتون رو میتونید از طریق گیرنده بشنوید. خب فعلا تلفنی رو پاسخ ندیم به این سوالاتی که مطرح شده، پاسخ اگر وقتی و زمانی باقی موند انشاءالله در خدمت بقیه بینندگان خواهیم بود. خب جناب آقای ابوالقاسم در خدمت شما هستیم.
خب دوست عزیزمون یک سوالی پرسیدن که اگر ثواب زیارت کربلا اینقدره و کربلا برتر از کعبه است، چرا زیارت کربلا واجب نشد و زیارت مکه واجب شد؟ ما سوال میکنیم، یک سوال بسیار ساده، آیا اهمیت سلام کننده و سلام کردن بیشتر یا جواب سلام؟
ثواب
کدوم بیشتر؟ خود سلام کردن دیگه. نه، اینجا تمام علما گفتن ثواب سلام کننده با اینکه کار مستحب انجام میده بیشتر از کسی که جواب سلام میده. ثواب کسی که سلام میکنه با اینکه کار مستحب انجام میده از کسی که جواب سلام میده بیشتره، با اینکه کار واجب انجام میده. یه شخصی میاد به شما سلام میکنه، او مستحب رو انجام داد، شما واجبه برات طبق استنباط از بعضی آیات قرآن یا روایات که جواب سلام بدی، با اینکه او مستحب انجام داده شما واجب، هیچ کس نمیگه شما ثواب بیشتری بردی. همه میگن لذا ما روایت داریم که شروع کسی که زودتر سلام بکنه استحباب داره. پیغمبر همیشه زودتر از دیگران سلام میکردن، هیچ کس بر حضرت پیشی نمیگرفت. اگر اینها حسن سلام کردن نبود، خب میگفتن پس همه بشینن به هم نگاه بکنن منتظر که یکی اشتباه بکنه سلام بکنه، بقیه جواب سلام بدن ثواب بیشتر ببرن. ما سوال میکنیم خیلی ساده، آیا سلام کردن واجب ثوابش بیشتر یا جواب سلام کدومش واجب کدام مستحب؟
بله.
اما نکته‌ای که هستش، علمای اهل سنت هم عباراتی دارند در این که ما جاهایی از مکه برتر داریم. آقای نووی عبارتی نقل میکنه در کتاب المجموع جلد هفتم صفحه 388. یا آقای نووی از معروفترین علمای شافعی است. المسألة السابعة، مسئله هفتم، مکه عندنا افضل الارض، ما مکه را از همه بهتر میدونیم. اما وقال مالک، امام مالک رهبر مالکی ها و جماعتون گفتن کجا برتره؟ المدینه تو افضل، مدینه افضل. پس فقط شیعه نیستش که بیاد بگه آقا حالا بعض جا از مکه هم برتر به دلیل روایاتی که اومده. و همچنین آقای ابن حزم در کتاب المحلا جلد 7 صفحه 279 همین مطلب رو نقل میکنه، و قال مالک المدینه افضل من مکه. و همچنین آقای ابن عبدالبر قرطبی که مالکی است در کتاب الاستذکار جلد 2 صفحه 460 همین مطلب رو نقل میکنه، فقال مالک و کثیر من المدنیین المدینه افضل من مکه. این جواب سوال ایشون. و یک سوال دیگه هم پرسیدن که چرا پیامبر با شجره ملعونه وصلت کردن و دو دختر به اونها دادن؟ اولا اینکه این دو دختر دختران خود پیامبر باشن
خودش
محل اشکاله، ثابت شده نیست. همونطور که روایت بخاری است، وقتی اومدن پیش جناب عبدالله ابن عمر گفتن آقا علی چطوره، عثمان چطوره، گفت فرق بین علی و عثمان اینه که علی داماد پیغمبره. خواهی عثمان هم داماد پیغمبر بود، دختران پیامبر رو گرفته بود که دیگه این حرف
نرم صد درصد اونم میگفتن نگفتن.
اما بحث ازدواج با کسی که از شجره ملعونه باشد، از شجره ملعونه بدتر بودن بدتره یا کسی که کافر باشه؟ پیامبران الهی با زنان کافر ازدواج کردن؟
تو قرآن تصریح کرده حضرت نوح و حضرت
کسی نوح. گفته آقا چرا پیغمبر با کافر ازدواج کرد؟ در امت ما ازدواج با کسانی که مسلمان بودن اما اسلامشون هنوز قوی نشده بود جایزه، هنوز به حد ایمان نرسیده بودن، به درجه ایمان نرسیده بودن جایز بود و پیغمبر هم با اونا ازدواج کرده. هیچ کس نمیگه که بنی امیه شدن کافر، شجره ملعون هم باشه باز کافر
نیستش.
ازدواج با کفار در اسلام حرام شده، نه با ازدواج
با شجره ملعونه. بله خب متشکرم.
خواهش میکنم
آقای یزدانی در خدمت شما هستیم. سوالات بعدی رو
دوستی عزیزی زنگ زدن و از درباره اختلاف بین شیعه و سنی ما درباره چی با هم دیگه اختلاف داریم سوال کردن. خب ما اگر به صورت کلی بخوایم بررسی کنیم، ما در خیلی از چیزها با اونها یکی هستیم و کمتر اختلاف میبینیم.
شاید سوال اون ریشه بله. اساسی اختلاف شاید
نمیدونم حالا توضیح ندادم
اختلافات اونطوری زیاده
اما اگر بخوایم به صورت جزئی وارد بشیم، خب ما خدایمون یکی، قرآنمون یکی، کعبمون یکی، پیغمبرمون یکی. خیلی از این به صورت کلی اگه بخوایم بگیریم خیلی کم با اونها اختلاف داریم، جز درباره امامت. اونها امامت امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم، ما به عنوان خلیفه اول قبول داریم و خلفای اونها رو قبول نداریم. اختلاف کم میشه.
خب
اما اگر به صورت جزئی بخوایم وارد بشیم، مثلا در همون توحیدش اختلاف ما با اونها زمین تا آسمان و اصلا قابل جمع نیست. خدای رو کنها قبول دارن، خدایی است که مثلا یک جوانی است مفرفری، خوشکل، زیبا، ریش نداره، نمیدونم چاقه، سوار الاغ میشه، سوار شتر میشه، سوار پشه میشه و اون داستان هایی که نقل کردن حاج آقای قزوینی، حضرت الله قزوینی، همه اینها رو در اون هشت برنامه‌ای که داشتن گفتن. درباره پیغمبر ما خیلی اختلاف داریم با اونها. اختلاف پیغمبری که ما قبول داریم از زمین تا آسمان فرق داره. پیغمبر اونها مثلا نمیدونم نعوذ بالله خیلی کارهای به هر حال در صحیح بخاری مسلم هست که انشالله اگر فرصت شد بررسی خواهیم کرد. اگر بخوایم جزئی بررسی کنیم، ما اصلا با اونها جای تفاهم کم پیش میاد، اما اگر به صورت کلی بخوایم بررسی کنیم، ما اختلاف چندانی با اونها نداریم.
اختلافات هم که شما اشاره فرمودید
ریشه اختلافات برمیگرده به صحیفه
هادی اصلی و اون امام واقعی رو کنار زدن برادران اهل سنت.
ریشه تمام اختلافات ما از زمانی شروع شد با اونها که اونها از جیش اسامه تخلف کردن، ما در صحیفه بنی ساعده رو تشکیل دادن و مسیری رو که خدا تعیین کرده بود خلیفه اول و دوم منحرف کردن.
این مسیر اگر از اون ابتدا اشتباه بره
دیگه خشت اول گرمه ها برنی
نمیرسه. اختلاف اساسی اونجاست.
این یک سوالی رو فکر کردن
بله انشاءالله اون موقع میشه خیلی راحت
بله انشاءالله. اما سوال بعدی کردن که چرا کوفه پایتخت شد. به خاطر موقعیت مهمی که کوفه داشت، از یک طرف به ایران مسلط بود، از اون طرف به شامات نزدیک بود و اگر امیرالمؤمنین مدینه رو انتخاب می‌کردن، به چون شامات نزدیک‌تر بود به کوفه، معاویه خیلی سریع می‌تونست کوفه و کل عراق و از اون طرف ایران رو تصرف کنه.
در تاریخ هم داره که بله. یورش هم می‌بردن.
بله یورش می‌بردن. اگر امیرالمؤمنین کوفه رو انتخاب نمی‌کرد، خیلی سریع‌تر تمام مناطق اسلامی رو معاویه به سرعت می‌تونست به هر حال تصرف کنه و اون موقعیتی که داشت کوفه نتونست معاویه کاری انجام بده.
ظاهراً کوفه همونجوری که قبلا در برنامه‌های دیگه اشاره فرمودید این بود که کوفه یک شهر استراتژیکی بود و به قول یک پادگان نظامی و حضرت علی هم ظاهرا در روایتی از ایشون هست که فرمودن اونجا هم افراد زیاده و هم منابع طبیعی زیاده. بالاخره یک جایی که با این همه
با موقعیتش خیلی فرق می‌کنه با شهری مثل مدینه یا مکه. سوال دیگه‌ای کردن، گفت چرا ما 7 بار طواف می‌کنیم، چرا 5 بار، چرا 1 بار، چرا 2 بار طواف نمی‌کنیم. معمولاً این مسائل شرعی توقیفی هست،
هر چی خدا بگه و پیغمبر بگه ما باید اطاعت کنیم.
نماز صبح چرا دو رکعت؟
بله چرا دو رکعت؟ چرا سه رکعت نیست؟ دیگه ما نمیدونیم حکمت اصلیش. البته علما حکمت‌هایی برای هر کدوم اینها ذکر کردن. ولی اون حکمت واقعیشو فقط خدا و پیغمبر و ائمه میدونن. ما نمیدونیم. روایت در این باره که هفت بار طواف کنی زیاد هست. مثلا تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 5 صفحه 73 که میگه طوف بالبیت سبعا، هفت بار و صلی رکعتین در مقام ابراهیم، و روایت مفصل هست. عبادات کلا همه توقیفی هستن و ما حق نداریم درباره اونها اظهار نظر کنیم که چند تا چرا اینجوریه و چرا اونجوری هست.
بله.
دوست عزیزمون جناب آقای زارعی از اسدآباد سند زیارت عاشورا رو سوال کردن. ما سند زیارت عاشورا رو به صورت خیلی مفصل در سایتمون بررسی کردیم و تمام اسنادش رو تقریبا بررسی کردیم. البته بعضی از اسناد هست که ما نکردیم بررسی.
سایت ولی
عصر. سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر قسمت مقالات زیارت عاشورا یا عاشورا یا زیارت رو جستجو کنن به این مقاله میتونن دسترسی داشته باشن. ما اینجا 6 سند رو بررسی کردیم. 3 سند مال شیخ طوسی رحمت الله علیه هست که هر 6 سندش صحیح هست، و 1 سند 3 سند هم مال ابن قولوی هست در کتاب کامل الزیارات، که اون هم البته خب سنداشو اگر بخوایم تک تک بررسی کنیم، دونه دونه بررسی کنیم، هیچ کدومش صحیح نیست به اون معنای چیز. ولی خب کسی که مبنا داشت، مبناش این باشه که کل کامل الزیارات همه رواتش ثقه هستن، میتونن اونها هم 3 تا 3 تا بر حال 6 تا سند صحیح
حدیث بالاخره
مبنایی دیگه اونجا
هست.
بله اونجا مبنایی هست،
طریق سند بله. اینها نیست، خود متن.
شیخ طوسی سندهایی که نقل میکنه، سند اولش هست خود شیخ طوسی، علی ابن احمد ابن محمد ابن ابی جید، محمد ابن حسن ابن ولید صفار، محمد ابن حسین، محمد ابن اسماعیل بزی، صالح ابن عقبه، علقمه ابن محمد خزرمی، امام باقر علیه السلام. این یک سند هست که تمام رواتش رو ما دونه دونه اونجا بررسی کردیم و صحیح هست. این سند اول که به امام باقر علیه السلام میرسه. سند دوم باز شیخ طوسی عدت من اصحابنا دارن، محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق، علی ابن حسین ابن باقر پدر شیخ صدوق، محمد ابن حسن ابن ولید باز از بزرگان تاریخ شیعه، سعد ابن عبدالله قومی اشعری از بزرگان شیعه، احمد ابن محمد ابن عیسی، علی ابن الحکم، سیف ابن عمیره، علقمه ابن محمد خزرمی باز، امام باقر. این هم سندش همشون بلا استثناء صحیح هستند.
یک سوال سند داشتن این بود که جناب علقمه مستقیما از حضرت امام باقر؟
بله مستقیما، بله مستقیما، مستقیما، بله مستقیما از خودش میگه من از امام اینجوری شنیدم.
سوال اصلی
بله بعد سند بعدی سند سوم هست که به امام صادق علیه السلام میرسه، که این هم با سند صحیح نقل شده. تمام روات شیخ طوسی، حسین ابن عبیدالله غزائری، احمد ابن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن خالد از طیالسی، سیف ابن عمیره، صفوان ابن مهران جمال، امام صادق علیه السلام. این هم سندش صحیح هست. تمام البته اگه میخوان خیلی مفصل درباره سند زیارت عاشورا بدونن همون مقاله رو بخونن. الان بخوایم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم فرصتش نیست. 3 سند شیخ طوسی، 2 تا به امام باقری که به امام صادق، و 3 تا سند هم ابن قلوه داره که اونها هم طبق مبنای برخی از علما صحیح هستند.
شما متشکرم. دوست عزیز میتونن به سایت ولی عصر مراجعه کنن و اونجا مفصل این مبحث رو مشاهده کنم. خب در خصوص اینکه زنان پیامبر چه کسانی بودن،
از چه قبایلی بودن، در این زمینه تعداد مختلفی نقل شده، چون بعضی از زنها بودن که قبیله شون بعد از بحث فتح مکه برای اینکه خودشون رو به اصطلاح نزدیک کنن به مسلمان‌ها یا افتخاری داشته باشن میومدن میگفتن یا رسول الله دختری از قبیله ما بگیر. لذا تعداد مختلفی نقل شده و 17 تا یا 18 تا حتی آیه ذهبی در سیر اعلام نبلا مختلف نقل میکنه. بعضی از اونها مثل قتیله، شخصی به نام قتیله که خواهر اشعث هم هست، این زن مرتد شده بعد از پیامبر به نظر اهل سنت. آیه ذهبی میگه قتیله و یقال انها ارتدت. این که بیان میگن همه همسران پیامبر به مجرد اینکه همسر پیامبر شدن، خب خدا آیه ذهبی داره مقابله میکنه. آیا کسی میاد میگه آی ذهبی شد کافر چون این ماجرای تاریخی رو نقل کرده؟ یا باید عقیدمون رو درست بکنیم؟ عقیده رو باید درست کرد. لذا در این زمینه اختلافی پیش اومده، اما من عبارت فتح القدیر رو برای شما میخونم. بله. جلد 4 صفحه 295 عبارتی میگه، میگه زنهای پیامبر از قبایل مختلفی بودن که بعضی از اونها 6 تاشون از قبایل مختلف قریش بودن، چون قریش طایفه های مختلفی داشت، خدیجه، عایشه، حفصه، ام حبیبه، سوده و ام سلمه. سه تا از بنی عامر ابن سعسعه بودن و دو نفر از بنی هلال ابن عامر، میمون دختر حارس و زینب و عامریه و یک زنی از بنی جون بود و زنهای دیگه هم بودن که مشخص نیست از کدوم قبیله ها هستن. یک زن از بنی اسد و دو نفر هم به اسارت گرفته شدن، صفیه و جویریه. صفیه از قبیله بنی از یهود بود و جویریه از خزاعه بود. این راجع به این که زنهای پیامبر از کدام قبیله بود.
یه سوال دیگه هم بود در مورد اینکه زمان اسلام آوردن سه خلیفه
اعظم از
کی بودند. ما می‌خواستیم استفاده کنیم، حالا در ما حقیقت دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
پس به صورت خیلی خلاصه، خیلی خلاصه میگم که اما تاریخ دقیق ایمان آوردن ابوبکر در سایت ما یک مقاله هست که اولین یار و اونجا مراجعه کنن، اونجا مفصل توضیح داده. البته اهل سنت میگن در همون سالهای اول بوده، سال اول بوده، اولین نفر بوده. ما در این مقاله اونجا ثابت کردیم که اصلا ایشون همچی چیزی نبوده و روایت
طبری میده مراجعه کنه ببین اونجا
روایت صحیح و سندی هم ما یک بار دیگه از طبری خوندیم که سندش رو بررسی کردیم، یک نفر از شاید از ما سوال کرده و سندش رو بررسی کردیم. یک نفر فقط اختلافی هست که اونم میشه حداقل حسن، میشه سندش حسن هست که بعد از 50 نفر ابوبکر ایمان آورده. خب ان شاء الله یه وقتی به صورت مفصل این مطلب رو بررسی خواهیم کرد. اما خلیفه دوم که ایمان آورد سال 8 نقل کردن، سال 10 هم نقل کردن، مفصل هست دیگه، حالا اختلافی هست از سال 8 تا سال 10 تا
قبل سال 8 گفته نشه،
بعد از سال 8 هست همشون،
قبل از 8 گفته نشه.
عثمان البته جز همون 40 50 نفر اول هست که ایمان آورده، اما سال دقیقش دیگه الان ان شاء الله
سال 8 بعثت منظورتون
بعثت نه هجرت، بله سال 8 بعثت یا سال 10 بعثت، خیلی‌ها گفتن سال 10 بعثت و بعد از پسرش عبدالله بوده. البته داستانش رو در صحیح بخاری هم اگر بخونن اونجا قشنگ توضیح داده که خلیفه دوم با تضمین بر حال پدر عمرو عاص، عاص بن وائل مسلمان شد و او بهش دستور داده بود برو مسلمان شو، چون مردم اومدن ریختن که اونو بکشن. بعد عاص بن وائل اومد اونا رو گفت ببین با تضمین من مسلمان شده، کار به کارش نداشته باشید، و عمر در خونه خودش مخفی شده بود. دوستان میتونن در صحیح بخاری باب ایمان عمر مطلب رو بخونن.
خب خیلی متشکرم، وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی با سعی صدر و با آرامش و حوصله پاسخگوی سوالات این حقیر و برنامه و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت بودید. من در انتهای نکته‌ای رو خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض کنم و اینکه جدیداً ما فرکانس این شبکه تغییر پیدا کرده و فرکانس جدید رو ما خدمت شما عرض کنم. شما میتونید این فرکانس رو از بعد در دستگاه خودتون سرچ کنید و شبکه جهانی ولایت رو در این فرکانس ببینید. فرکانس 12245H34. شما میتونید، من دوباره اینو میگم تا یادداشت کنید، 12245H34 این رو عرض کنم شما سرچ کنید و شبکه جهانی ولایت رو از یاد روی این فرکانس مشاهده بفرمایید. تشکر میکنم از شما که تا این لحظه پذیرای ما بودید و برنامه خودتون رو مشاهده فرمودید. یک نکته ای رو دوست داشتیم تذکر بدیم، با اینکه وقت کمه ولی چون مهم هست، از جناب آقای ابوالقاسمی خواهش میکنم در خصوص نماز آیات یه توضیح مختصری بدن. ظاهرا فردا خسوف هست یا بله. خسوفی هست
فردا، خوشی گرفتگی هستش که
بله
در قم تقریبا ساعت 12:10 به اوجش میرسه و یکی از آیات الهی است. طبق دستورات شرعی در 4 جا انسان باید نماز آیات بخونه، یکی خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله و حوادث طبیعی که تمام مردم بترسن، مثل رعد و برقی که موجب ترس تمام مردم بشه. اگر کسی در اون زمان با خبر نشد بعدن با خبر شد باید قضا بکنه و زمان خوندنش هم از شروع گرفتن تا ابتدای باز شدن، یعنی قبل از اینکه شروع باز شدن بکنه باید این نماز شروع خونده بشه. بر باروانی که عذر دارن لازم نیست، واجب نیست، حتی قضاش هم واجب نیست. طریقه خوندن این نماز هم این نکته هم عرض کنم، بر کسانی که در منطقه خورشید گرفتگی هستن و او رو میبینن واجبه، اگر در سمت دیگر کره زمین هستن که خورشید گرفتگی در اونجا رؤیت نمیشه برایشون واجب نیست.
این ترس باید باشه یا لازم
نه در خورشید گرفتگی نه خورشید گرفتگی مطلقا
اینها اکثرا
ماه گرفتگی همینطور زلزله هم همینطور چه مردم بترسن چه نترسن سایر بلایای طبیعی که سبب ترس مردم بشه
اکثر مردم
و طریقه خوندنش هم دو رکعت هست. در رکعت اول حمد رو باید بخونه و بعد از حمد 5 بار باید به رکوع بره، اما بعد از خوندن یک سوره، یعنی حمد یک سوره، رکوع اول. رکوع اول رو رفت بلند میشه دوباره سوره میخونه، رکوع دوم بلند میشه یک سوره میخونه، رکوع سوم.
این سوره هم لازم نیست حتما عوض بشه؟
نه لازم نیست عوض بشه، میتونه بخونه. و یک طریقه دیگه هم داره که بعد از حمد یک آیه بخونه به رکوع بره.
در واقع یک سوره رو مثلا حتی پنج آیه کنه یا پنج
سوره انزلناه میتونه این کارو بکنه، چون سوره قل هو الله احد بعضی‌ها میگن 4 آیه داره، بسم الله رو آیه نمیدونن. سوره انزلناه رو میتونه بخونه، رکعت اول بسم الله الرحمن الرحیم حمد رو بخونه، انزلناه به رکوع بره، دوباره بلند شه و ما ادراک ما لیلة القدر، دوباره به رکوع بره و هر رکوعی رو بعد از یک آیه از این سوره بخونه تا سوره تمام بشه.
رکعت دوم
شب همین دوم هم دقیقاً به همین ترتیب. و اگر قنوت رو اگر بخواد بگیره بعد از 5 تا رکوع که تمام شد یا سمع الله لمن حمده بعد از 5 تا رکوع در اونجا میتونه بگه. و اگر در رکوع شک بکنه که چندمین رکوعه باید نماز رو تکرار بکنه، مجددا بعد نماز رو بخونه، شک در
رکوع جزء ارکانه. بله
رکوع جزء ارکانه و مبطل نمازه.
خیلی متشکرم از این بیانی که داشتید و اطلاع رسانی کردید. متشکرم از شما یزدانی و از شما بزرگوار برجمن. خب تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم بیننده برنامه خودتون در هفته آینده هم باشید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.